23-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 یا 12:30 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. ببخشید من زحمت کشیدم.
خواهش می‌کنم.
یه چند تا سوال برام پیش اومده بود، اگر عنایت بفرمایید جوابش بدید ممنونتون میشم. اولی که می‌خواستم ببینم که عقل با کانشسنس ما در رابطه است، یا این عقل در واقع کجا نشسته؟
آخر لغت کانشسنس ما اگر ترجمه شما وجدان باشه، اون در
خداگاه
اونا، منظورم خداگاه. کانشس رو میکنی. آخه قسمت آگاه مثل این است که من و شماییم. بذار از مثال بگذرم، بذار خودشو بگم. قسمت آگاه یعنی آنچه که من به عنوان یه سیستم خبری ازش با خبرم. عقل یه پروسس، به یک اعتبار مثل یه ترازو که هر وقت خواستید میاریدش و کوشش میکنید که چیزها رو باش اندازه بگیرید یا با هم مقایسه کنید. بنابراین اصولا خود رشنال مایند و تینکینگ یا عقل در قسمت آگاهه. ولی قسمت آگاه یعنی چی؟ یعنی من به عنوان یه موجود، به عنوان یه سیستم خبری که خبر رو میگیرم، خبر شامل حال همه چیزه، حتی درد هم خبری، لذت هم خبری. یعنی وقتی به این معنا بهش نگاه میکنیم، همه ی آنچه که در من و شما هست یا من و شما رو میسازه فقط خبری. حالا با توجه به این موضوع، وقتی که ما درباره خبر یک نوع فعالیت خاصی رو که حالا میتونه چیزهای مختلف و متفاوتی باشه، از ارزیابی به قضاوت تصمیم گیری یا هر چیزی رو در یه چارچوبی مورد استفاده قرار میدیم، خب در چارچوب ضمیر آگاه من و شماست. بنابراین نمیدونم اون چیزی که سبب این سوال از ناحیه شما شده چه هست. چون جان
اگه اجازه دارم بگم، به خاطر اینکه من البته برداشت من اینجوری بود که شما فهمیدین که عقل و یعنی خود به خود به وجود میاد، بعد به وجودش آورد، بعد باید وارد صحنه کردش.
نه، این مهارت دیگه، یعنی درست مثل این است که شما یاد بگید پیانو بزنید. خب
دقیقاً بعد بخواستم بله من جوابمو گرفتم.
چون من یه مقدار سوال رو در یه حدی دیدم، بعد یه جوری دیگه بعد فکر کردم بی خودی وارد بحثش به اون صورت نشم. اونچه که به نظر من آمد، ما یک ابزار و وسائلی داریم برای اندازه‌گیری و بعداً احتمالاً تصمیم گیری که جزی از اون وارد اون مرحله میشه که به عنوان عقل میشناسیمش. ولی خب این یه جزی از قسمت آگاه وجود من و شماست و در نتیجه قسمت ناآگاه نیست، برای که فعالیت‌های ناآگاه یه مقداری به زمین‌های احساسی و عاطفی مرتبطه. به همین جهت که معمولاً در تقسیم بندی ضمیر و ذهن، یکی رو بهش میگن thinking mind، یکی بهش میگن feeling mind. یعنی در نتیجه اگر ضمیر و ذهن رو به معنی کلیش بگیریم، در حقیقت تفکر در یه جا و احساس و هیجان در جای دیگه قرار داره. چون
خیلی ممنون. اگه اجازه بدین سوال دوم رو
بپرسم.
شما فرمودین که در بحثایی که با خیلی از دوستان داشتین، فرمودین که خیلی از دوستان، یعنی حالا خود خیلی از ما، فکر نمی‌کنن، در واقع در تصور و تخیل هستن. این می‌خواستم ببینم که مثلا من خود من وقتی به یه چیزی میاندیشم، اینا از کجا اینو ردیابی کنم، ببینم من در واقع دارم فکر می‌کنم یا در واقع دارم تصور و تخیل میکنم. اینا یا میشه ردیابی کرد؟
کاملا. شما روزی که اصلا صحبت از تفکر و تعقل میکنید، یعنی با یه مجهول روبرویید و از معلومات شروع میکنید به حرکت کردن و در نتیجه مجهولتون رو پیدا میکنید. بنابراین تفکر یک حرکت آگاهانه است که از یه جایی شروع میشه، یه قواعد و اصولی رعایت کنید تا به نتیجه برسید. دلیلی که ارسطو منطق یا لاجیک رو به وجود آورد یا در حقیقت وضع کرد یا کشف کرد، این بود که گفت من به مجموعه قواعد و قوانین دسترسی پیدا کردم یا اونها رو ارائه میدم که طریقه به کار گرفتن درست ضمیر و ذهن رو یا عقل رو به من و شما میآموزه، درست مثل یه دستور این که چگونه باید آشپزی کرد یا رانندگی کرد. در غیر این صورت ما جواب رو نمیگیریم. بنابراین وقتی شما صحبت از تفکر و تعقل میکنید، معناش این است که موضوعی رو میخواهید کشف کنید، درک کنید، بفهمید یا در ارتباط با چیزهای دیگه جایگاهش رو یا رابطهش رو مشخص کنید و بنابراین حالا با یه مقدار اطلاعاتی که همکنون دارید و بر اونها آگاهید و یا علمی که دارید استفاده میکنید تا بتونید نتیجه لازم رو بگیرید. به همجاست که شما میگید من نشستم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که این معامله به صلاح من نیست. یعنی من همه اطلاعاتو آوردم، دیدم اینجا جنبه سودشه، اونجا زیانشه، اینجا خطراشه، اونجا موانع و محدودیت هاست، اینجا من رو وادار به چنین فعالیت هایی میکنه، اونجا دست من از این نظر باز میکنه، حالا سیستم اقتصادی و سیاسی چه خواهد بود، دوربر چه خواهد بود، زندگی خانوادگی من چه اندازه تحت تاثیر هم که بعد بینستم که نه این شغل یا این فرض کنید کاری که میخوام شروع کنم به صلاح من نیست، برای که در مجموع خطراتش یا مضراتش بیشتر از منافعشه، مثلا وقتی اون رو مقایسه میکنم با کار دیگری. این تفکره، ولی هر چیزی که غیر از این باشه میتونه وارد حریم تصور و تخیل بشه و در حقیقت یه نوع مشغولیت ذهنی باشه که حالا یه زمانی احساسه، یه زمانی حتی مفهوم حسیه، یه زمانی تخیله، یه زمانی میتونه حتی خلاقیت باشه، یه وقتی میتونه در حقیقت داشتن یه حال به خصوصی و یا تعقیب اون باشه و اینا متفاوتن با مفهوم تفکر. تفکر و تعقل یک جزء از فعالیت ذهن ماست که از یه جایی شروع میشه، قواعدی رو انسان باید رعایت کنه تا نتیجه مورد نظر یا مطلوب رو پیدا کنه.
بسیار عالی. دست ندارم سوال آخرم اگه از دارم بپرسم خدمتتون. اگر من درست متوجه شده باشم، شما فرمودین در برنامه‌تون که انسان میتونه این ضمیر خودآگاهش رو میتونه توسعه بده.
درصدشو بیشتر کنه. حالا اگر شما بگیرید 10%، 12% میشه به راتی به 50% برد. یعنی من
چجوری میشه اناد بفهمید که چجوری میشه
گفتش؟ پی بردن به چراهای رفتار و احساس. یعنی هر وقتی من بدونم چرا این کارو میکنم یا نمیکنم، مثلا چرا این کارو میکنم وقتی نباید بکنم، وقتی نباید بکنم میکنم، و یا این احساس من، این حال من، این غم من، این حسادت من، این خشم من از کجا میاد، من در حقیقت یه مقداری از ضمیر ناآگاه خودم رو برای خودم آگاه کردم. یعنی چرایی رفتار بیش از همه کمک میکنه. معلومه که رفتن سراغ گذشته و با واقعیات گذشته آشنا شدن به من کمک میکنه که این الان خشمی که من دارم یا حسادتی که دارم برمیگرده به رابطه‌ای که من در کودکی با برادر یا خواهرم داشتم و بنابراین اون هست که زمینه رو فراهم میکنه برای یه مقدار آگاه بودن و پی بردن به خود. و این معناش این است که دیگه موضوع در صحنه ناآگاه من و به صورت پنهان عمل نمی کنه، بلکه در صحنه آگاه من می تونه عمل کنه و خودشو نشون بده. برای خوشحالش هم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر جان، متشکرم از وقتتون.
تمنا
روز خوبی رو براتون آرزو می کنم. قربون شما، خدا
حافظ. شنگ و رجمن با ما باش.
عجب آشرشته خوشمزهیه.
ممنون.
راستی کی وقتشو پیدا کردی؟
سوال خوبیه.
یعنی میخوای بگی آش به این خوشمزهی دستپخت خودت نیست؟
درست حد زدی. این دستپخت صدفه، آشرشته آماده صدف.
تعریفشو قبلا خیلی شنیده بودم.
آش انار، آش جو و سوپ جوی صدف هم واقعا همتو نداره.
اگر هوس آش دلچسب و سالم را دارید، صدف همه را برای شما تدارک دیده است. آش و سوپ آماده صدف را از یخچال بردارید، گرم کنید و میل بفرمایید. آش جو، سوپ جو، آش رشته و آش انار صدف تهیه شده از سالم ترین سبزیجات تازه با طعم خوشمزه خانگی، بهترین انتخاب برای نهار یا شام شما.
یادم باشه فردا یکیشو بخونم ببرم سر کار.
پس از 30 سال فعالیت در آمریکا انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوک، به مرکز نیلوک.
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در مرکز نیلوک.
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از فرانسه زنگ میزنم، میخواستم از شما این مشاوره بگیرم در مورد ازدواجم.
بفرمایید.
من مرسی از وقتی که بهم دادین. من 31 سالمه و شوهرم 33 سالشه و فرانسویه. و
ببخشید شما چه مدتی فرانسه هستید عزیز؟
من 15 ساله.
بله میفرمایید.
و از 3 سال و نیمه که ازدواج کردم و 2 سالم شوهرمو میشناختم قبل از اینکه ازدواج کنیم، با هم دیگه معاشرت میکردیم. و الان به هم میگه که من دیگه نمیخوام تو ازدواج باشم و خسته شدم از این رابطه و نمیخوام دیگه تو ازدواج باشم. و الان یک هفته هم است که خونه نمیاد و اصلا هیچ خبری هم ندارم. فقط مامانش میگه که نیستش، میاد خونه من شبا میخوابه.
نفته این که خسته شدن حرف بیمعنی است، ولی این که چه چیزایی رو تو این رابطه دوست ندارند یا چه چیزایی رو فکر میکنن به خاطر این رابطه از دست دادن، از اون باید ناراحته، اونا رو باید بگم. حالا من خسته شدم، همیشه میتونم بگم مثلا از نفس کشتم.
میگه تو هیچ اشکالی نداری، منم که احساس میکنم دیگه نمیتونم تو این ازدواج باشم.
نه ببینید، مثل این که من به شما بگم منم دیگه نمیتونم مثلا نگاه کنم، اینا معنی نداره عزیز. این حرفا حالا زبان رو نمیخوام بحث کنم، ایشون نمیخوان. چه چیزی از ایشون، از چه چیزی ناراحتن یا فکر میکنن به خاطر زندگی با شما چه چیزهایی رو که خوبه ندارند، اونا چیه؟ معنی نداره.
فکر میکنم شاید آزادیشو از دست میده، شاید میخواد بدون مسئولیت باشه و هر کاری که میخواد میکنه.
نه در چه زمینه؟ نه در نصب کنید عزیز. نه شبانه با شایدا کاری نکنی، بذار بیم اون ایشون به شما با توجه به اینکه 3.5 سال با ایشون ازدواج کرده، 2 سالم قبلش بوده، 5.5 سال شما یادمی میشناسید، میتونی بگید مثلا فرض کنید دلش بخواد با زنای دیگه هم باشه، به همین سادگی، یا دلش میخواد کار نکنه یه مدت، یا دلش میخواد شب اگر دلش خواست خونه دوستش بمونه، یا اگر رفت قمارخونه تا صبح اونجا باشه. نه اون موارد رو بفرمایید، چون اونه که نشون میده. ولی این حرفا که بی‌معنی است. همه ما از نفس کشیدن هم خسته ایم، از کار کردن هم خسته ایم، از مهمونی رفتن هم خسته ایم، از نمیدونم تلویزیون تماشا کردن هم خسته. آدم همینجوری که میتونه حرفی بزنه. و ولی چه چیزی فکر میکنید او از چه چیزی ناراحت ناراضیه؟
واقعا به من نمیگه، میگه نمیدونم، I don't know، نمیدونم، هیچ مشکلی نیستش، فقط اینکه من احساسم الان نمیخوام باشم. وقتی که تو ازدواجم نفسم میگیره، شبا خواب ندارم، حالم بد میشه، احساس استراب شدید میکنم.
یا دروغگوه یا دیوونه است یا هر دو،
و نمیدونم اصلا چیکار کنم دکتر.
عزیز من، شما یه ذره بیاد واقع بین باشی. آخه یعنی چی این حرفا؟ یعنی این حرف ها شما اگر نبودید او چه میکرد؟ اون حالا معلوم میشه چه چیزی رو به خاطر شما نمیتون داشت باشه. فرض کنید شما نبودید تو اون خونه، ایشون چی کار میخواست؟
میرفت سر کارش، میومد، هر موقع که میخواست با دوستاش بود، هر کاری که دلش، هر کار الانم هم همین کارو میکنه، یعنی نمیاد خونه، با دوستاش میره بیرون، میره شام میخوره. همین قبلا که من بودم شاید احساس میکرد یه مسئولیتی داره بعد بیاد خونه، ولی الان اونم که دیگه انجام نمیده. من و شغلش هم کامرشال دایرکتور یک کلاب و رستوران.
خب حالا شما من بفرمایید شما برای چی میخواید تو این رابطه بمونید؟
در اینکه خب فکر میکنم یه ذره ارزش داره که بخوام زندگیمو حفظ کنم، این ازدواج رو همینطوری.
من اصلا حرفی ندارم، هم ازدواج رو باید حفظ کرد هم زندگی رو، ولی شما من بگید در این ازدواج و زندگی شما چی دارید؟ یا آدمی که نمیخواد، خب پس آخه عزیز، مثل که من برگردم به شما بگم من میخوام این خونه رو حفظ کنم، بعد بگید کجاست، بگم نمیدونم یه جایی تو ذهنمه. نه یه مقدار حرفای کلیشه‌ای نزنید، این همسرتون که دیدید گفتم پرت و پلا داره میگه، شما هم نکنید عزیز.
یعنی شما میگین بهانه میکنه؟
من نمیدونم ایشون چشه، من که ایشون نمیشناسم، ولی این حرفا به نظر من بی‌معنیست. ایشون نه اصلا بهانه میتونه نکنه، این آدمی است که دلش میخواد در ارتباط با دوستانش آزاد باشه. فکر نکنه یک کسی بهش گفته باید ساعت 8 بیای یا ساعت 12 باید بره خونه. دلش میخواد در ارتباط با، چون مرد، زنهای دیگه آزاد باشه، اگر از یک کسی خوشش اومد بره با او، وقتی زن داره نمیخواد یا نمیکنه. میتونه موضوع باشه، میتونه بیاد خونه، شما یک کسی هستید که آزارش بیدید برای کاری که کرده یا نکرده، میتونه شما ازش انتظار و توقعی داشته باشید که نمیدونم این ظرفا رو بذار اونجا که از بابت کاری که شما بهش بیدید ناراحت باشه. هزار تا موضوع میتونه باشه، ولی من که نمیدونم عزیز. من خبر از این که شما چه دارید تو چه ندارید ندارم، ولی نمیخوام
بچه دار بشیم و الان به من میگه که من دیگه بچه هم نمیخوام، تا 35 سالگی بچه نمیخوام و تو الان خب 31 سالت بعد میتونی بری یکی دیگر رو پیدا کنی و بچه دار بشی. من الان بچه هم نمیخوام.
ببینید شما من اذیت میکنید ها، نه اینکه بگم کار بد میکنه، قربونتون نکنه شما رو نمیخواد، شما رفتی سراغ بچه.
خب قبلا که اینطوری نبودش، قبلا خیلی هم نایس و خوب و همه چی خوب بود.
حالا شما که عزیز به من نگید که یه دختری هستید که هیچی نمیدونید نمیفهمید، فکر کنید از چی ناراضیه؟ به من حرفا و شعاراشو نگید. من میتونم تو دونه دونه از شما بپرسم، شما از او را از رابطه جنسی با شما راضیه؟
بله فکر میکنم، یعنی وقتی که با هستش بله، ولی اصولا خیلی نمیخواد.
خواهی وقتی که هستش عزیز، منم وقتی بستنی میخورم هم سرد هم شیرینه، بحثون نیست. ببینید آخه من نمیتونم، خیلی از واقعیت ها به دورید. ما یه رابطه جنسی آدم ها میتونن داشته باشن، خوب راجبش حرف میزنن، ازش لذت میبرن، دنبالش هستن، در گفتگوهاشون نشون میده که فکر میکنن چقدر خوبه. من همین امروز دوستی داشتم در دفترم، آمدم گفتم رابطه جنسی تو زن شوهر با هم چطوره، پاسخ هر دوتاشون بود عالی. این جوابه بلا من جواب داریم وقتی که هست مثلا خوبه؟ خب معلومه رابطه جنسی هر وقتی هست خوبه، مگر وقتی که آدم ها واقعا بد باشه وانمود کنن. عزیز شما هیچی نمیدونید راجع به این مرد.
نه من بلکه همش پریتند بوده، همش آخر وقتی هم یک آلمه باش حرف میزنم میگه نمیدونم، میگه نمیدونم I'm lost. ممکنه که میدل لایف کرایسیس باشه دکتر.
نه عزیز آخه شما چرا فکر میکنید که این آدم حالش خوب بود حالش خراب شد؟ این آدم از اول حالش بد بوده، شما بی خودی آمدید اینو ساختید، برای خودتون بزرگ کردید، بوتش کردید. این شمایید که به نظر من یه مردی ساختید، همطور که زندگی رو ساختید، در حالی که اصلا وجود نداشته عزیز. یه آدمی بوده، شما رفتید سراغش، با هم بودید، یه ذره به نظر من شما بهش چیزایی رو یا تحمیل کردید یا به هر حال یه نوعی او با توجه به حرفا و رفتار شما اونو قبول کردی که کاری بکنه، بعد متوجه شده اشتباه. درست بس که آدم پاشه بره کنار دریا بعد ببینه طوفانیه یا جایی مثلا کثیفیه یا هیچی توش نیست، مثلا فکر کنه بی خودی آمده. میدونین من بیشتر از این که شما دارید میگید یه جور دیگه فکر کنم، برای که غیر واقع بین بودن شما رو میبینم. ببینید عزیز، اگه شما من نشون دارید تفاوت مثلا طلا رو با نقره رو با مس رو نمیدونید، بعد بگید من یه جواهرشناس معروفم، واخه من از چه جوری اینو باور کنم؟ یعنی شما الان حرفایی که به من میزنید به نظر میرسه یه دختر ساده‌ای هستید که خیلی در این سطح و رویه با موضوعها و مسائل برخورد میکنید و بر اون اساس تصمیم میگیرید، چون الان حرفاتون هم پیداست عزیز. خب اون وقت درباره یه موضوع یه مقدار عمیق و سنگین مثل زندگی زناشویی من چرا قبول کنم که شما خیلی مسئولانه واقع بینانه با موضوع برخورد کردید؟ شما یه چیزی از ایشون خوشتون آمده به نظر من، او هم از شما همینطور، ولی بعدن این بقیه زندگی نبوده دیگه. این درست بس که آدم گرسنه است بره غذا بخوره بعد بگم پول بدارم، اینو دیگه فکر نگرده بود که باید بابت غذایی که خوردیم پول بدیم. من قسمت غذا خوردنشو دوست دارم ولی پول دادنشو نه. برابر این به نظر من حالا که اونجا هستید برید با یه کسی صحبت کنید، ایشون هم آمد چه خوب، اگر نه
صحبت کردم صحبت کردم ولی به هم میگن که یه سه ماه دوباره مهلت بدم، ولی من نمیدونم.
نه آخه بدید، نه آخه اونا چه تشخیص بدن که سه ماه مهلت بدن؟
یعنی من که ایگنورش کنم، یعنی هر کاری میخواد بیاد میخواد نیاد، هر کاری میخواد بکنه، من زندگی خودم بکنم تا ببینیم چی میشه سه ماه.
من عجله ای ندارم اگه تصمیم بگیرید، ولی یعنی چی یه کسی به من بگه اون آدم های تشخیص دادن فکر میکنن که یه دوره‌ای داره؟ بله ببینید عزیز، برای اگر شما سر یه کاری بگن سه ماه نرفتید، بگن سه ماه نره بعد دیدیم اومد، خب اومد دیگه. من نمیدونم اونا چی شنیدن از شما، چه جوری به موضوع نگاه میکنن، ولی اگر ببینید شما به من نمیگید چگونه زندگی رو برایشون سخت کردید، به من نمیتونید بگید ایشون.
من به خدا دکتر هیچ سختی برش نکردم، هر موقع خواسته اومده، هر موقع خواسته رفته، هر کاری که خواسته کرده.
خب این درست نیست عزیزم.
خب یه دونه بچه هست، یه دونه بچه هم هست، همیشه هم هرچی که خودش خواسته بوده.
حالا باید شما برای چی رفتید ازدواج کرد و همچی آده؟
آدم خوبی بود، آدم خیلی رو راست و خوب و
رو راست نیست عزیزم، آدم طلبکار خشمگینیه. من یه تارستم شما گفتم این چه دماغیه داری، این چه نمیدونم لباسی پوشیده، یا آقا رو راسته؟ رو راست نیست، پر روی خشبینه. نه من نمیفهمم اتون نسیست، من میگم برید با یکی صحبت کنید. ولی بعدم حالا به شما گفتن سه ماه تعطیل کنید، نه اینکه اصلا فایده ای داره از ذره من، ولی اونا چی میدونن من نمیدونم، شاید فرانسه خبرهاییست که من ازش بی اطلاع هم. بنابراین شما بل کنید حالا برید به دنبال یه ذره ببینید بعد از اون میخواید چیکار کنید، چون من در این رابطه برخلاف شما چیزی نمیبینم که براش بخوام بجنگم، ولی برید کمک بگیرید، امیدوارم اونا بتونن کمکتون کنن که انتخاب درست کنید. به هر حال اگه خبری بود بعدن زنگ بزنید با هم صحبت کنیم.
پس شما فکر میکنین که من اگه از این رابطه بیام بیرون و دنبال زندگی خودم برم خیلی بهتر خواهد بود؟
من همچه حرفی ندارم، من نمیدونم ایشون چشه،
یعنی اگه کسی که میگه من نمیخوام
دیگه نمیخوام تموم شده دیگه، تو اون مملکت اونم کشور آزادی مثل فرانسه یکی به شما میگه نمیخوامتون، به هر حال اونو به حساب بیارید، نمیگم بگید تموم شد ولی اون رو هم به حساب بیارید، به هر حال مواظب خودتون باشید. اگه خبری بود خواهش میکنم.
خیلی ممنون دکتر.
خب شنگان عجبن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید،
1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
مجتمع فرهنگی ارتس تقدیم میکند کلاس‌های مقدماتی کبالا از 17 آپریل توسط نادر قیام 7:30 شب و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح مخصوص بانوان توسط الیزانس 818-342-9303 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آگاهی دوستان میرسونم که روز یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین کنفرانسی با عنوان حال و آینده ایران دارم، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی ایران و آینده اون. یک شنبه 22 اپریل 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. همچنان در روز یک شنبه 6 می در سان دیگو خواهم بود در تالار خانوادگی صوفی و 4 تا 8 بعد از ظهر سخنی دارم تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا که از بارسلونای اسپانیا آغاز شده و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس رو داره. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا خواهد کرد. و سفر دیگه سفری است به آلاسکا از ونکوور کانادا که از 20 جولای آغاز شده و تا 27 جولای ادامه خواهد داشت. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من یه سوالی داشتم در مورد اختلاف سنی توی روابط بین دختر و پسر. خواستم ببینم اگر دختر بین 5 تا 7 سال بزرگتر باشه چه اشکالاتی به وجود میاد، آیا ایرادی هست یا نیست و چه نتایجی داره هم بین 20 تا 30 سال هم بالاتر از.
ببینید عزیز، بین 20 تا 30 سال فاصله 3 تا 5 سال رو میشه فهمید، ولی 30 تا 40 سال یا کمی بعد از اون رو تا 7 سال هم میشه رفت، چون در فاصله دوره 20 سالگی این همه تفاوت بین آدم ها اختلاف بسیاری از نظر آگاهی و زندگی و تجربه قرار میده. معمولا هم چون سن مرد بیشتر از زن هست، در اینجا چون بیشتر مردان از زنان بزرگتر هستن، به دلایل بسیار به ویژه جنبه تاریخی که البته این فاصله کمتر شده، انتظاری که هست و یا دلایلی که بر این بوده همچنان سر جای خودش هست، ولی با توجه به مسئله آزادی و برابری زن و مرد جایی برای این که این قاعده عیب و ایرادی داشته باشه نداره. ولی فاصله سنی به هر حال در دهه 20 رو من به 7 سال زیاد میدونم، تو دهه 30 نه. بعدم نکته دیگه این است که یه توضیح و توجیه برای این تفاوت سنی، اصلا مهم نیست که کی بزرگتر و کی کوچکتره، باید داشته باشیم که چرا اون کسی که سن بیشتری داره از نظر سن روانی خودشو جوانتر میبینه و میدونه و اون که سن کمتری داره از نظر سن روانی خودشو به مقدار بزرگتر میبینه. چون اگر قرار باشه به اون فاصله 7 سال یه 5 سالی هم توی زمینه های سن روانی فاصله باشه، اون وقت 12 سال است تو گرفتاری. از همه اینا گذشته برمیگرده به ویژگی‌های روانیشون و این انتخاب و سابقه ای که در این زمینه داشتن. اگر یک کسی است که همیشه دنبال پسر و دختری بوده که از خودش 5 سال 10 سال 15 سال بزرگتر بوده یا کوچکتر بوده، یه مقدار ویژگی‌های روانی رو نشون میده که غالب اوقات نشانه ای از درستی یا سلامتی میتونه درش نباشه. ولی اگر نه، یه انسانی رابطه‌ای رو برقرار میکرده که معمولاً در جامعه پذیرفته است و پسندیده، ولی حالا با یه مورد متفاوتی روبرو شده، خب اون رو میشه همیشه به نوعی به عنوان یک استثناء بر قاعده فهمیدش و به دنبالش رفت و چراییش رو پیدا کرد، و اگر در اون چرایی جنبه منفی و بدی نبود، خب اون رو انسان بپذیره و باش راحت باشه.
از لحاظ بیولوژیکی و از لحاظ سکشوالیتی و اینا در آینده چه ایراده؟
نه، اون وقت اولا آدم ها از این بابت متفاوتن، بعدم اگر هر دو یه مقدار آگاهی داشته باشن خودشون رو میکشونن. این تصور که تمایلات جنسی در خانوما کاهش بیشتری تا داره در آقایون با بالا رفتن سن درست نیست. اتفاقا از یه جاهاتی در یه دورانی حتی عکسش هم هست. پس بنابر این مردانند که اصولا اوج تمایلات جنسیشون که از حدود 15 شروع میشه تا 35 و 40 رو دارن، بعد کمی آهسته میشه یا سرازیر میشه. خانوما غالب اوقات تازه 30 تا 40 بسیارشون راه میافتن. بنابراین از اون بابت مثلا نیست. موضوع تولید مثل هست، یعنی به دلیل اینکه خانم ها به هر حال بهتر اون هست که تا 35 سالگی فرزندانشون آورده باشن، حالا تا 40 سالگی هم میتونن با رعایت یه اصولی برن، در حالی که یه همچین محدودیتی حداقل برای آقایون تا 45 و 50 وجود نداره. تفاوت سنی اونجا هم نقشی داره. ولی ببینید عزیز، در این گونه موارد شما یه زمانی یه بحث عمومی دارید به عنوان یک واقعیت اجتماعی یا به عنوان یک درست و مناسبش، و یه زمانی هست که راجب دو تا آدم به خصوص صحبت میکنید. این آدمای به خصوص مثلا ممکنه اون خانم بچه نخواد، یا این آقا و خانم بچه نخوان، یا اون خانم از ازدواج قبلی بچه داشته باشه دیگه بچه نخواد. پس بنابراین این موضوع برای اون فرد به خصوص منتفی است، یا سلامت فیزیکی و روانیش طوری است که مانع و محدودیتی ممکنه برخی از خانما برای 40 سالگی در حاملگی داشته باشن او اصلا نداره، یا به هر حال اینقدر اشتیاقی به این داشتن داره که در این باره فرقی نمی کنه. این مواردی است که باید تکلیف اون رو با موضوع روشن کنیم. یه بحث عمومی داریم که به عنوان یه بحث روانشناسی یا بیشتر جامعه شناسیه، یه بحث خصوصی داریم که اون مورد یا فردی است که باید ببینیم این دو تا آدمی که شما راجبشون صحبت میکنید شرایط و ویژگی‌های روانیشون چیه، چراییشون چیه، اینکه یکی که کوچکتر و بزرگتر هست به دیگری یا دیگری به او علاقمنده از کجا میاد، قاعده عمومی چرا شکسته شده، نه اینکه بگم قاعده غلط، قاعده‌ای که واقعیت داره، ای بسا 90-95 درصد هستن، چرا این دو نفر میرن تو گروه مثلا 3 درصدی یا 5 درصدی نه 95 درصدی. توضیح و توجیهی برای اونها که مقدار مطلب رو روشن کنه، و الا اگر مخلوط کنید مسائل عمومی رو با خصوصی غالب اوقات به جایی نمیرسید و یه چیزی میتونه برای جمع درست باشه برای فرد نباشه، یا برای فرد درست باشه برای جمع درست نباشه.
بله، برای اینکه در مورد تصمیم اشتباه نکنن باید دقیقا روی چه چیزایی دختر رو پسر نگاه کنه یا پسر رو دختر؟
خون فرقی نمی کنه از دار. اون ملاک هاییست که انسان برای یک باید آمادگی برای ازدواج داشته باشه، دوم ملاک های انتخاب همسری است که یه مقدارش عمومی است، یه مقدارش هم جنبه خصوصی و فردی داره. که فرض بفرمایید برای یه کسی ممکنه این که ما کجا زندگی میکنیم، ایران یا امریکا، موضوع اصلی و اساسی باشه، یا فرزند داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا تو کار بکنی و یا درس بخونی یا نخونی، یا هر چیزی از این قبیل. یعنی موارد مهم و اساسی اون رو میشناسیم، ولی من باز اون یه بحث عمومی است. شما اگه به من بگید که آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر چه هست، من حداقل تو خلاصش که کردم مثلا تو 35 تا اصل آوردمش. بعد توی اون گفتگوی چرا ازدواج و چرا طلاق، در حالی که مرتبط نیست ولی یه چیزی نزدیک شاید 80 تا موضوع آمده است کاملا مشخص، یعنی با شماره، که توجه رو باید به اونا جلب کرد که برای ازدواج متوجه باشیم و ضمناً بدونیم که طلاق ها مثلا به اون دلیل صورت میگیره، پس در ازدواج ها بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اگر مطلب خاصی است بفرمایید، ولی اینکه من به شما بگم حالا اینا با آمادگی برای ازدواج یا این چیزا رو باید بهش نگاه کرد، میشه بهش یکی دو سه تاش اشاره کرد، ولی اون مسئله ای رو حل نمیکنه. اون چیزی که عکسش رو نگاه کنید، این دو تا آدمی که با هم هستن اگر شما خبر دارید یا مربوط به خودتونه، اونجایی که گیر و گرفتاریشونه چسب. ببین شما یه مورد الان مطرح کردید، فاصله سنی، و گفتم بازم رفتی البته باز به صورت فرضی مطرحش کردید، اون انتخاب شما بود. تو دهه 20 من 7 سال رو زیاد میدونم که فرض کنید 22 باشه، یکی 29، یه مقداری اونجا زیاده، ولی این رو شما توی 32 و 39 داشته باشید نه، برای اینکه خیلی ماجرا فرق میکنه. درست مثل فاصله بچه 1 ساله و 2 ساله است، یا 2 ساله و 3 ساله است تا بچه 18 ساله و 19 ساله. خب اون فاصله اونجا کمه، حتی بین 12 تا 13 سالگی خیلی متفاوته با فاصله 2 تا 3 سالگی. نتیجتا
شما به این دلیل میفرمایید 22 که فرق میکنه به خاطر اینکه مچوریتی هنوزین؟
نه، مسئله مچوریتی نیست عزیزم. به هر حال قاعده این است که ما اگر معتقد باشیم در دنیای امروز هر کسی با افزایش سنش خیلی دنیای تازه برای خودش باز میکنه، و بعدم آدم ها رو تا حدودی برابر بدونیم که اصلا دلیل ازدواج برابرینه، دو تا آدم قرار هر دو تا 30 سالشون باشه که ازدواج کنن، مگر اینکه ما یا بیایم فرض رو بر این بگیریم که همون صحبتی که تو صحبت شما بود، بعدن یه تفاوتای از این قبیل ضرورت پیدا میکنه که نمیکنه، یا اینکه بپذیریم نه پسر یا دختر یکی بر دیگری امتیاز داره. ما چرا مرد سن بیشتری داشته؟ دو تا دلیل بوده. یکی این که هنوز یه مقدار زیادی بار اداره کردن زندگی اقتصادی به روی دوش مرده، حالا باز گفتم مواردی است که اصلا چنیز، و دوم اصولا دختر بچه و زن از نظر ظرفیت ها و توانایی های روانی و اجتماعی از مرد جلوتره. به همین دلیل است که یه پسر و دختر 18 ساله معمولا دختر جلوتره، یه پسر و دختر 12 ساله دختر جلوتره، یه پسر و دختر 25 ساله دختر جلوتره. به همین دلیل است که این فاصله از یه جهات دیگه قابل توجیهه، یعنی اینجا یه ذره اصل نابرابری و امتیاز زن بر مرد مخصوصا در روابط خانوادگی که این وضعیت رو تشدید میکنه. از طرف دیگه ماجرای یک بار بسته شدن دریچه تولید مثله که برای خانما فرض کنید میشه گفت 40 ساله بسته میشه، برای آقایون به دلیل تغییراتی که در اسپرم و اینا پیدا میشه دیگه امروز میگن 50 ساله. خب یه 10 سالم اونجا تفاوته. وقتی این تفاوت 10 سال اینجا به اضافه یه مقدار ماجرای رشدی که حالا نمیخوام بگم بلوغ، رشدی که در خانماست کمی بیشتر از آقایونه، و بعدم ماجرای حاملگی و تولید مثل به عنوان اصل مهم که زن هست تا مرد یا مادر هست تا پدر، همه اینا رو که کنار هم میذارید میبینید یه تصمیمی که در جهان گرفته شده همچنان هم گرفته میشه یه مقدار برتری سنی مرد بر زن. حالا شما به دلیلی در یه شرایطی این قاعده رو دگرگونش میکنید، بسیار خوب، کار غلط و بدی هم نیست، ولی یه ذره توضیح و توجیه میخواد که چرا، که خاطرمون آسوده بشه، این ناشی از یه گرفتاری احتمالی دیگری نیست، ولی اگر دیدیم نه ناشی از هیچ مسئله و مشکل خاصی نیست، بلکه یه اتفاقی است که افتاده. حالا این تفاوت سنی مخصوصا از نظر سن تقویمی و سن روانی هم یه مقدار میشه اون رو توجیه کرد که دیگه اصلا جایی برای نگرانی باقی نمونه. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلب مشخصی نیست ازتون خداحافظی کنم. خواهش کنم، لطف کردید، مرسی عزیز، تمنا. شنگارنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا فرزند شما دچار اختلالات یادگیری و یا عدم تمرکز است؟ مشکل تکلم دارد، با دیگران ارتباط برقرار نمی کند و یا زود خشمگین می شود؟ مرکز برین بالانس به موفقیت کودکانی که در یادگیری دچار چالش هستند کمک می کند. ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان، تقویت نیروی یادگیری، آموزش برقراری ارتباط در مرکز برین بالانس.
تلفن 818-387-8656 818-387-8656.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در کوچان میلاد مارکت و سنچی در تقاطع لاسنگا و سنی سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنچی $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سنچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجع به پسرم که 20 سالشه و سال سوم دانشگاه هست صحبت بکنم.
بفرمایید.
من این خیلی یعنی بچه همیشه شاد و خوبی بود ولی الان زیاد گیم بازی میکنه، یعنی الان که نه چند سالی هست خیلی گیم بازی میکنه، اصلا دوست رفیق نداره، اوورویت شده.
نه آخه داستان شاد بودنش مربوط به کیه؟
شاد بودنش وقتی خیلی کوچیک بود.
آخه چه ارتباطی داره بچه مخصوص از خیلی کوچیک بوده؟ آخه عزیز یه بچه که در 3 سالگی شاد بوده حالا اگر در 20 سالگی ناشاده چه اهمیت داره که اون موقع شاد بوده؟
الان هم هست آقای دکتر، میدونید مود چینج داره، یعنی یه وقت هست خیلی خوشحال سرحال هم، یعنی خوبه، یک دفعه عصبانی میشه میخواد آرگیو بکنه، یعنی میدونم دیپریشن داره ولی من میخواستم ببینم شما چی به من میگید، من چی کار باید بکنم، من واقعا ناراحتم بچه
ها. نه ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این حرف آخرتون فرض بفرمایید که فرزند شما افسردگی داره، اگر چنینه خب این 10 تا گیر و گرفتاری روانی باش میاد دیگه، یعنی شما خشم و عصبانیت رو دارید، یه مقداری پشت کار رو و امیدواری رو از دست میده، بدبین میشه، منفی میشه، خطر سیگار و مشروب و مواد مخدر رو پیدا میکنه، ارتباطش با دیگران قطع میکنه، کارهای عادی رو انجام نمیده، با درد و رنج انجام میده، کارهای لذت بخش گذشته رو تعقیب نمیکنه. خب این همینجوری گیر و گرفتاری است. بنابراین درست پس که من به شما وقتی بگم الان پول ندارم بنزین بزنم یه مسئله است، ولی اگر به شما بگم اصلا پول ندارم یا از کار بیم کار شدم قصه دیگری است. خب حالا اگر شما یه تشخیصی به عنوان افسردگی این رو شما دادید یا روانشناس و روانپزشکی داده؟
نه یعنی پرو دکتر فامیلی دکتر بردمش، گفته باید بر پروی روانشناس پارسال. بعد البته تو اینجا که هستیم خیلی دکترای زیادی که یعنی البته این بچه اینجا دنیا آمده ولی به هر حال توی خانواده ایرانی بزرگ شده، یا دکتر ایرانی میخواستیم.
نه اونش خیلی فرقی نمیکنه، میگه اونقدر مهم نیست. خب ولی دکتر
نمیره، نخواست بره. چندین دفعه بردمش تا دم درم بردمش، نخواست بیاد تو، گفت من اشکال ندارم. و خیلی بچه باهوشی هم هست در زمین آقای دکتر، خیلی معلومات زیاد داره، خیلی چیزی میدونه ولی کامیونیکیشن سکیلش زیاد خوب نیست.
شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا فرزند دارم، یکیش که 10 سال از این پسرم بزرگتره، بچه اولمه، بعد این 20 سالشه، بعد یه دختر دارم که 15 ماه از این کوچیک‌تره، البته بلافاصله دنیا اومده بچه آخریم بعد از این بچه.
خب وقت رابطه این پسرتون با خواهر و برادرش چطوره؟
با برادر بزرگش خوبه ولی با خواهرش که تقریبا هم سن ساله خوب نیست، اونم سن بچه آخری من دختره، خیلی سعی میکنه باش کنار بیا ولی خیلی مشکل دارن با هم، هم دیگه هم دوست دارن ولی اشکال دارن بخوام.
نه حالا اون که به هر حال ماجرا این است که خواهر برادرها اگر یه ذره اشکال دارن میفتن تو رابطه،
این همش آرگومنت میشه.
بله مهرکین میشه دیگه، لاف هیت ریلیشن میشه. حالا ببینید اگر فرض رو بر این بگیریم که تشخیصی که اون آقای دکتر یا خانم دکتر دادن که فرزند شما افسردگی داره باید برید پرو روانشناس و پسرتون نمیره پرو روانشناس، این درست مثل آدمی است که احتمالاً گرسنش باشه ولی رستوران حاضر نباشه بره، این که تو خیابون بگرده شاید یه چیزی پیدا بشه که نخواهد بود. خب به شما چند روزه شما و یا همسرتون میتونید باش صحبت کنید و چند روزه قبول داره که مسائل و مشکلاتی داره؟ شما میگید قبول نداره مسئله و مشکل داره.
بله.
یعنی اگر بهش بگید که آیا بقیه بچه ها دوستانی ندارن با هم این ور اون ور نمیرن، تو پس همینجا یه اشکال داری که شبکه ای از دوستان نداریم و اونور نمیری، فکر کنین جوابش به شما چیه؟
میگه من توی گیم که بازی میکنم دوست زیاد دارم، ولی خب اونو من قبول ندارم اون به عنوان دوست.
نه آخه اون که دوست نیست، اون یه کسی است که دارن مسابقه میدن با هم.
بعد 4 ساعته میخواد تو خونه، غیر از اونی که کلاساشو سعی میکنه بره، بعضی وقتا هم بعضیاشو نمیره چون شب تا صبح بیداره. هرچی هم میرم دم اتاقش میگم بگیر بخواب، میگه درس دارم، در اتاقش هم خوف میکنه.
حالا اون حرف شما هم که معنی نداره، چون با هم وقتی رابطه درست نیست که به صورت پلیس و عرض کنم مأمور دولتی هم شد.
من سعی میکنم فشار بهش نیارم، خیلی هم باش نایس رفتار میکنم، ولی در خیلی هم نگرانشم و واقعا هم نمیدونم چی کار باید بکنم.
نه ببینید عزیز، نه آخه داستان این است که این که میفرمایید نمیدونید رو متوجه هستم، ولی شما یه فرزندی دارید که به نظر میرسه که حالا فرض رو بر این میگیریم افسردگی داره، بنابراین شما با یه بیماری روبرو هستید و این که با یه فرد بیمار چگونه میشه برخوردی کرد که او رو راضی کرد بره دکتر، خب برمیگره به این که واقعا اون بیماری چند رازه وجود او رو گرفته، ویژگی‌های روانی دیگر او چه است اگر گرفتاری‌های دیگه نیست، ولی بعد مهمترش این است که رابطه خودش رو با شما چگونه میبینه و درباره مشکلی که داره فکر میکنه که به عنوان یک واقعیت که هیچ کارش نمیتونه بکنه است، یا اینکه به هر حال درهایی به روی او بازه. من نمیدونم که حالا رابطه‌ای که با برادر بزرگترش داره و اگر شما و پدر، یعنی شما و همسرتون و برادر برید پلوی دکتری که مهمم نیست که ایرانی باشه یا نباشه، اگر مخصوصا ایرانی دور براتون نیست، اگر باشه چه بهتر که راحت ترم هستید، برید پلوی دکتر فرض کنید امریکایی، شما و همسرتون و پسر بزرگتون، حتی دخترتون هم ممکنه بیاد، یا دخترتون حالا چون اونها با هم مسئله دارن، و بعدم شرح حال زندگی و تاریخش رو بگید و بعد از اون یه پیشنهاداتی از جانب دکتر بگیرید که چه حرفایی بهش بزنید یا چگونه اون رو به دکتر برسونید، یا ممکنه دکتر قبول بکنه که خودش زنگ بزنه و بگه پدر و مادر و برادر تو آمدن، نگران یه مقدار موضوعات و مطالبی درباره زندگی تو هستن، با توجه به شناختی پیدا کنه حالا جملات رو به گونه ای ارائه کنه که شاید بتونه اون رو به دفترش یا محل کارش بکشونه، و بعدم با سابقه ای که شما دادید بتونه او رو برای چند جلسه ای نگه داره و واقعا بهش نشون بده که اونجاست برای کمک به او به نوعی که او میخواد، ولی توصیه ها رو پزشک میکنه. یعنی این اون چیزیست که من شما آخر کار چاره ای غیر از این نداریم، و الا با اینکه تو خونه بشینه به زودی میزان این عادت و اعتیادش به این بازی ها بیشتر و بیشتر میشه، درسش کمتر، روابطش با دنیای خارج و اصلا آرزوها و امیدهای آیندهش به هم میریزه. بعد شما میتونید 5 سال دیگه بچه داشته باشید که اون مختصر کار خوب یا بی تفاوتی هم که داره انجام نده، در نتیجه بیفته توی گرفتاری های دیگه از هر قبیل، حالا از مواد مخدر یا افسردگی شدیدی که خطراتی برای او داشته باشه. بنابراین موضوع رو شما و همسرتون و برادر بزرگترش باید بسیار جدی بگیرید، یعنی این رو به عنوان یه بیماری، اگر همین الان دکتر به شما زنگ میزد که فرزند شما یه مشکل کبد یا کلیه یا قلب داره، که شما با موضوع اینقدر اینکه پارسال یکی گفت بعدم گفت نمیام روبرو نمیشدید، و بعدم اینکه میبند میفرمایید اون مقاومت و مخالفتی میکنه رو کاملا من باش آشنا هستم. به همین جد است که مورد به مورد، یعنی هر بچه هر فردی رو یه نوعی بالاخره همه رو میشه برای یه کارهایی راضی کرد، البته کارهای عادی و معمولی، اونم در این مسیر و از این قبیل. اینکه چه باید کرد برمیگرده همطور که عرض کردم به شناختی که کسی از فرزندتون و از رابطه شما پیدا کنه که بتونه اون قلاب رو وقتی که میاندازه او رو بگیره، مخصوصا وقتی این مقاومت و مخالفته هست، و غالب اوقات هم بچه ها با وجودی که وانمود میکنن به خیلی چیزها اهمیت نمیدن، به چیزهای دیگری اهمیت میدن، و غالب اوقات هم که ادعای بی‌نیازی و بی احتیاجی میکنن یه چیزهایی همیشه میتونه برای اونها امید بخش باشه یا زمینه فراهم کنه که حاضر باشن با شما همکاری کنن. این که من فکر میکنم یه مقدار مشورتی بکنید، بعد اگر به این نظر من رسیدید شما و همسر و پسر بزرگتون با یه دکتری که فکر میکنید بعدن هم میتونید برای پسرتون وقت بگیرید در حقیقت در ارتباط و تماس باشید، و از اون طریق ایشون رو به دکتر برسونید، چون خود شما و رفتارتون هم از اینکه حالا مهربون باشید یا نباشید، فشار بهش بیارید یا نیارید، مسئله ای رو حل نمیکنه. این درست مثل یه آدمیست که تصادف کرد تو خیابون افتاده. اینکه ما کاری براش نکنیم که بیماری و مشکل و زخمهای او رو یا خطری رو که او داره ازش دور نمیکنه. فقط کاری به اون که بد و منفی باشه اضافه نکردیم. الانم نوع حرفای شما به من این است که و طرحی که میفرمایید و مطلب رو به گونه‌ای که بیان میکنید، یعنی نمیدونید با چی کار کنید و معلومه که نمیدونید، چون اگه قرار بود هر کدوم از ما وقتی ماشینون خراب میشد ماشینون درست بگیریم، وقتی که احتمالاً مریض میشدیم خودمون رو معالجه میکردیم یا عزیزانمونه، که خب اصولا ما دنیای دیگری قرار بود میداشتیم و انسان یک موجود دیگری باید میبود. اینی که من فکر کنم یه مشورتی بکنید و باش خیلی بعد از اون با دکتری هم صحبت کنید، ببینید که پیشنهاد و توصیه دکتر چی است. من خودم بارها اون زمانی که کار تراپی رو یه مقدار وقت و آزادی داشتم انجام میدادم، به جرات میتونم بگم حتما بیش از 100 بار تلفن کردم به افراد، حالا جوونها بودن یا افرادی که با شناختی که حالا پیدا کردم تونستم ازشون بخوام که حداقل یک جلسه بیان من رو ببینن، و خیلی از اوقات به هر حال اون مذاکرات تونسته زمینه رو برای ادامه حالا با من یا با کس دیگری برای انجام کار به وجود بیاره. خیلی از اوقاتم شکوه و شکایت پدر و مادر، البته خیلی کم ولی میشه گفت بی دلیل بوده، اونا دلشون مخواسته فرزندشون مطابق میل و نظر اونا عمل کنن، حالا که امکان گرفتاری. ولی حرفایی که شما راجع به فرزندتون میزنید و اون توصیه‌ای که دکتر کرده، همه نشون در این است که به هر حال خطر این افسردگی هست و افسردگی بیماری جدی است، یه بیماری است که میتونه خیلی چیزا رو در هم بریزه و یا خطرات نگران کننده ای رو یا اتفاقات بدی رو.
اعتماد نداره به همه کس.
خب البته اون مال آسیب کودکی است، مال خیلی قبله و البته مسئله تراست نیست. حالا اگر به دیگران اطمینان نمیکنه، یک به خودش هم نمیکنه، بله اطمینان نمیکنه، کسی ازش نخواستی که اون اطمینان کنه. مثل که من به شما بگم لطفاً مثلا اینجا این لیوان آب رو به من بدید، بعد یا من به شما میدم، بعد شما میگید من به تو اطمینان نمیکنم. مثلا موضوع مهمی نیست که اطمینان بکنه یا نکنه. مشکلات رو میفهمم عزیز، ولی
یه مشکل دیگه دارم آقای دکتر،
ببخشید. نه باید خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم بعد صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، ووتن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com. شارل آزنابور لایو این کانسرت یک شنبه 22 آوریل ساعت 7:30 شب در گیبسون امپی‌تئاتر یونیورسال سیتی واک. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas. مراکز تهیه بلیط livenation.com, Ticketmaster, Gibson Box Office و Music Box. تلفن اطلاعات 310-202-3100 310-202-3100 22 آوریل شارل آزنابور در گیبسون امپی‌تئاتر و موشی نوی پروڈکشن.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس‌هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت‌ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah, and this is how I live United. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college, but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living United, I don't just wear the shirt. I live it. Join me. You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد به شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز سه‌شنبه فردا پیش از سفر به ایران از اردوگاه‌های آوارگان سوری در ترکیه بازدید می‌کند. این خبر را یک مقام ترکیه اعلام کرده و افزوده است این بازدید فقط چند ساعت به طول خواهد انجامید. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد قرار است روز چهارشنبه عازم تهران شود. وزیر دادگستری لیبی اعلام کرد سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر سابق این کشور، به دیوان بین المللی کیفری لاهه تحویل داده نخواهد شد و محاکمه وی در لیبی صورت می گیرد. به گفته وزیر دادگستری لیبی، سیف الاسلام قذافی با اتهامهایی از قبیل فساد مالی، جنایت و تجاوز در داخل لیبی محاکمه می شود و تا هنگام محاکمه در محلی مخفی به سر خواهد برد. دادگاه بین المللی لاهه متقابلن می گوید این دادگاه برای محاکمه پسر قذافی صلاحیت دارد و خواهان تحویل گرفتن اوست. قانونگذاران دولت در ایالت کالیفرنیا امروز جهت تصمیم گیری های مهمی از جمله امکان کاهش در برنامه های رفاه اجتماعی و اصلاحات در سیستم بازنشستگی کارمندان دولت تشکیل جلسه دادند. اعضای دموکرات در این جلسه از طرح اولیه جری براون، فرماندار کالیفرنیا، در رابطه با کاهش خدمات اجتماعی در سال آینده استقبال نکردند. با این حال جمهوری خواهان با طرح جری براون در این زمینه هم عقیده شدند. ایالت کالیفرنیا هم اکنون با بیش از 9 میلیارد دلار کسری در بودجه مواجه است. در اسپانیا امروز دور جدیدی از اعتصاب خلبانان شرکت هوایی ایبریا آغاز شد. در پی این اقدام بیش از 150 پرواز لغو شدند. این اعتصاب قرار است 24 ساعت ادامه یابد. اعتصاب‌های مشابهی نیز قرار است تا 20 ماه جولای هر دوشنبه و جمعه برگزار شوند. اتحادیه صنفی خلبانان مخالف ایجاد خطوط هوایی ارزان قیمت است. شرکت هواپیمایی ایبریا اعتصاب خلبانان خود را غیر مجاز می داند و از دادگاهی در اسپانیا خواسته که آن را غیر قانونی اعلام کند. بنابر اعلام ایبریا با هر روز اعتصاب زیانی در حدود 4 میلیون دلار به این شرکت وارد می شود. و حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون 71 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 50 درجه و فردا حداکثر به 67 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شش صد و هفتاد AM
لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میبخشید. من دو تا سوال راجبش دارم. یکی که آیا این در این تابستون میخواد بره، میجرش هست گلوبال هلت، میخواد بره لندن، البته میخواد لون بگیره، خیلی هم گران تموم میشه، برای یک ماه باید بره. آیا اجازهش برم بره یا اینکه
اونجا میخواد بره چی کار بکنه؟
میگه که این راجب دفتش هست، باید حتما بره، یه سفری هست، نمیدونم
کجا داره درس میخونه.
توی فینیکس گلوبال هلت میخونه.
نه آخو مدرسه ای که هست اسمش چیه؟
ASU میخونه،
آریزونا استیت یونیورسیتیه. خب بر و اگر میگه که باید بره، که شما نمیتونید بگید نمیتونی بریم.
آخه اش مسئله اینی که من این شما که میگین فلوی دکتر، من این دوتا موضوع با هم قاطی نشه. یکی این که دکترا اگه بخوام ببرمش دکتر، میگم به جایی که خرجی که اونجا بخواد بکنه من بتونم ببرمش دکتر، چون اینجا دکترا ساعتی $300 به بالا میگیرن، میدونین که بیمه قبول نمیکنن.
چرا قبول نمیکنن؟
نمیدونم چرا.
نه آخه عزیزم، نه ببینید، اطلاعاتون درست نیست. یعنی اولا شما که نمیتونید به فرزندتون حرفتون این باشه که تو یا میتونی بری سفر یا
نه اینو نمیتونم بهش بگم، برای هم دارم از شما سوال میکنم.
نه ببینید عزیز، من معتقد هستم که دکترش رو باید بره، اتفاقا یه فرصتی پیدا میشه، تو اگه میخوای بری دکتر تو باید بیای. بعدم دکتر ساعت $300 یه ذره جای گفتگو داره، یعنی من نمیدونم اینا.
من همین سوال من اینه که آیا من تابستون میتونم اینو بیارم لس آنجلس، بیاد بر اونجا پدر، آیا کسی رو شما اونجا میشناسید که من بتونم افوردبل باشه برام، و هم آیا این دارو احتیاج داره یا نه؟
نه من نمیدونم عزیز، آخه من که هنوز بیمار نمیدونم. بیاد اگر فرض رو بر این بگیریم برای دیپریشن معمولا دارو درمانی روان درمانی میخواد، برای روان درمانی کار مسافرتی نیست، یعنی یک کسی میخواد که باش کار بکنه،
برای مثلا یکی دو ماه.
آخه به سر شما که پا نمیشه این آدمی کاری، من توضیح میدید دو ما اینجا بره دکتر. ببینید خیلی واقع بینانه نیست نظرتون. بله شما اول بذارید مسئله تشخیص مشخص بشه. شما کدوم شهر هستید؟
خود فینیکس هستیم.
آخه خود فینیکس هم تو دوستان ایرانی هستن، روانشناس روان پزشک ایرانی هم هستن.
بله همون ایرانی یه آقایی بودن که همین دکتر، منم ایرانیه دکتر.
حال وارد اسم و اینا نمیشیم، برای به هر حال ببینید که چه میتونید بکنید.
ولی هیچ کدوم بیمه قبول نمی کنن همه شونم.
خیلی خب، برید سراغ دکتر امریکایی، پسر شما که مشکلی نداره، برید سراغ امریکایی. من قبلا هم عرض کردم یه دکتر پیدا کنید برید که بیمه‌تون هم کاور کنه، برای که این چیزی نیست که بیمه شما رو میتونه بپوشونه. اینکه ممکنه بعضیا بگن ما بیمه قبول نمی کنیم، ولی به یک اعتبار باید فرم بیمه رو پر کنم بفرستم. خب بیمه هرچی به شما داد شما اونو میگیرید،
چون
کسی که نمیتونه بگه من بیمه قبول، میتونه بگه بیمه رو من بابت پیمنت قبول نمی کنم، ممکن اینو بگن. ولی میگه خیلی خب، ما پول تو رو میدیم، رسید به ما میدیم، ولی شرکت بیمه میسیم. بعد اگر شرکت بیمه شما پول رو میده در حدی که میدن، خب اون مقدار رو خواهید گرفت. حالا برخی از وقت
اشتباه نداشتم میشه این کار کرد.
بله
$300 واقعا
آخه یه ذره $300 عدد زیادیه برای برو. اگر من نمیدونم حالا چه میکنن، ولی اونم در حالا امیدوارم دوستان فینیکس نشونن، در فینیکس آریزونا که یه ذره ارزون تر از اینجاست. میفرمودی
من اگه با آفیستون زنگ بزنم میتونم یه مثلا یه چند جلسه این فقط برای که شروع کارش باشه، اگه تونستم تابستون بیارمش اونجا.
آخه من دلیل نمیدونم برای کسی که افسردگی داره شما سه ماه صبر کنین که کسی بیاد اینجا. ببینید باز خیلی واقع بینانه است کارتون. من شما داریم درباره پسرتون که با زندگیش به صورت درستی برخورد نمیکنه حرف میزنیم، بعد خودمون داریم حرفایی میزنیم غیر واقع بینانه. من پسرم از حال نگردم که در ماه مثلا جون بیارمش اینجا. خب یه جلسه دکتر رو میشه رفت، علاوه اگر فرض بفرمایید افسردگیش در اون حدی است که بهش دارو میدن، خب این دارو رو میخوره یک ماه بعد باید بره پلو دکتر، یعنی دلیل نداره که با صورت بره. روان درمانی رو باید انجام بده، برای روان درمانی رو که من مطمئنم در اون در فینیکس کسانی هستن که با خیلی کمتر از اون کار روان درمانی رو انجام میدن، حتما هستن، اصلا من تردید میکنم. شما اطلاعات ندارید عزیز، یعنی در این باره نپرسیدید و پرسجوتون از
سوال خیلی کردم، الان چند سال جریانش بستم و نگرانم با تونم، چند دیدین دفعه میخواستم صحبت کنم موفق نشدم بگیرم. من واقعا یعنی موندم تو این کار، خیلی هم ناراحتم، نمیدونم هم چی کار باید بکنم.
نه ببینید عزیز، معلوم اذیت نشید، اما من میفهمم چرا پسرتون افسرده است. آخه صحبت های ما با هم من اصلا قبول ندارم در یه شهری مانند فینیکس نه من اصلا قبول ندارم در یه شهری مانند فینیکس روانشناسی که ساعتی $100 بگیره وجود نداره، حتما هست. یعنی آخه این نمیخونه، برای که من با بازار این کار آشنا هستم. وقت شما برگرد من بگه $300، خب نیست. بله من نمیگم $300 یا $500 نیست، حتما هستن، ولی $100 هم هست که میتونه به همون خوبی شادم بهتر باشه. بنابراین اطلاعاتتون که من نمیگم حرفی هست و اون رو اگر پیدا کنید مشکل حل میشه، چون فرزند شما احتیاج به کمک داره. بعدم جلسه اول همطور که عرض کردم شما و همسرتون و پسرتون میدید و اولیش هم یه روانشناس انتخاب کنید، در این رو به سراغ روانپزشک که معمولا این دوستان هم درست است، هم به حق و هم معمولا انتظار بیشتری دارن. بنابراین شما یه روانشناس پیدا کنید و بپرسید. من
روانپزشک رو قبول میکنم، یعنی بیمه قبول میکنه، ولی روانشناس رو قبول نمیکنه. یعنی تا حالی که من هر سوال کردم گفتن باز خودتون از جیب بدید.
بله البته ممکنه برخی از بیمه این قسمت از منتال هلت رو نداشته باشن، ولی بیشترشون دارن. حالا بیاد ببینید، من رو من شما رو خط رادیو درباره موضوعی که واقعا بقیه هم باش کاری ندارند و فرقی نمی‌کنه، مرزم این است. ببینید عزیز، ببینید موضوع روشن کنم چون نمیخوام. شما یه فرزندی دارین، من یه بچه‌ای دارم بیمار، من با دکتر براش پیدا کنم؟ این شماره یک، هیچ شوخی هم نداره. دا دکتر $20 یا $2000، وقتی که این موضوع اساسی و حیاتیه که من نمیتونم به بهانه مسائل مالیش این رو یه جوری بگذارمش. این که شما صبر کنین که بعدن بیاریتش به اینجا، شما هزینه رفت و آمد و هتل و قرار گرفتنتون، اصلا برفرض که شدنی باشه باز هموناست. برای شما که میتونید دوست ما صبر کنید عزیز، یعنی الان شما باید موضوع رو جدی بگیرید. شما بگردید پیدا میکنید کسی که مناسب تره. حالا اگر در شهر فینیکس همه $500 هم هستن، خب همینه دیگه، این واقعیت است. پس باید اون رو آنگونه که هست پذیرفتش. خودتونم اذیت نکنید، مطمئن هستم که راحت پیدا میکنید. مشورت کنید با دوستان عزیزانی که دوربر هستن، با دوستان لیست رو نگاه کنید، یه لیست روانشناس و روانپزشک هست بهشون زنگ بزنید، وضعیت مالیتون رو بگید. من در شهر لس آنجلس و بیورلی هیلز میتونم برای شما روانشناس $100 داشته باشم. بنابراین وقت شما راجع به فینیکس آریزونا میگم، باز یه حرفای زدم که ممکنه یه در اذیت کنه، چون فقط میخوام یه مقدار بدونیم. وقتی نمیدونیم خب معلومه فکر میکنیم این اطلاعات کامل است. لطفاً چک کنید، امیدوارم که پیدا کنید. اگرم من کاری میتونم بکنم در خدمت هستم. تو من غیر از ایالت کالیفرنیا کسی رو نمیشناسم. برو خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
شنبه 14 آوریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان، نوکیا تیتر، با صدایی به وسعت دریاها، ابی شنبه 14 آوریل، ابی لایو ات نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. بیا کنارم سر به نام ایبی لایو ات نوکیا تیتر شنبه 14 آپریل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. بگو یار بگو.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام. ممنون از برنامه خوبتون. من مشکلی که دارم مجبورم براش بک‌گراندم رو بگم تا بدونید که چی شده که به این حالت رسیدم. من 33 سالمه و از یه خانواده خیلی خیلی دیسفانکشنال میام. یعنی دیگه مفروغ تصور هر جوری که شما بخواید فکرشو بکنید دیسفانکشن توش بود. کودکی خیلی بدی داشتم، یعنی به طرز وحشتناکی بد بود. یه کودک افسرده بودم. من از اول بچگی افسردگی داشتم، یعنی افسردگی مزمن داشتم. تا حالا دو تا حمله افسردگی ماژور داشتم، یکیش توی سنین 16-17 سالگی بود و یکیش بعد از مهاجرتم به آمریکا بود که سن 30 سالگی بود. بعد خیلی تنبیه های فیزیکی، روانی، هر جوری که فکرشو بکنیم و کلا من هیچ کنترلی روی زندگی نداشتم. یعنی اصلا توی هیچ قدرت تصمیم گیری نداشتم. خب من جمله رشته‌ای که انتخاب کردم، من درسم خیلی خوب بود با وجود اینکه خیلی شرایط خونه خیلی بد بود، ولی من خیلی درس خون بودم، همیشه شاگرد اول بودم و رشته پزشکی قبول شدم. از شهرمون رفتم یه شهر دیگه درس بخونم. از پزشکی متنفر بودم، یعنی شاید بتونم بگم آخرین رشته بود که من الان اگه بخوام انتخاب کنم میرم توش، ولی خب تا آخرش مجبور شدم بخونم. بعد اپلای کردم، اومدم آمریکا، اینجا دارم یه پی‌اچ‌دی دیگه میگیرم، الان آخر سال 4 انشالله سال دیگه تموم میشه، گریجویت میشم. و
پی‌اچ‌دی‌تون تو چه زمینه‌ای هست؟
من فارماکولوژی.
آها.
این رو ترجیح میدم ریسرچ رو به پزشکی، ولی باز هم رشته این نیست که خیلی دوست داشته باشم. من روانشناسی رو خیلی دوست دارم و روان پزشکی رو خیلی دوست دارم، یعنی شاید تنها بخشی رو که توی دوره پزشکی دوست داشتم روان پزشکی بود و تصمیم گرفتم که برم توی روان پزشکی. از بچگی میگم یک سلف استیم خیلی پایین، لکنت زبون شدید، خیلی بچه ایزوله بودم، اصلا نمیتونستم به کسی دوست بشم، سوشیالایز کنم. هوشم خیلی خوب بود، هوش ریاضی بقولاده بالا بود، ولی همش ترس از مسخره شدن داشتم. پدرم مادرم با من فوقالعاده بد رفتار کردم، فوقالعاده تحقیر، مقایسه، تنبیه های فیزیکی شدید، جوری که اصلا از شدت تنبیه من نمیتونستم از در خونه برم بیرون، چون تمام بدنم سوخته، کبود، خیلی بدجور. از همون بچگی باعث شد که من از پدر مادرم متنفر باشم و کلن الان به خانوادم هیچ رابطه ای ندارم. پدرم که من نوجوان بودم گذاشت ما رو و رفت و من اصلا ندیدمش. الان شاید 16 سالیه که پدرم رو ندیدم. از مادرم هم رابطه ای ندارم الان زیاد، شاید مثلا ماهی دو بار تلفنی خیلی کوتاه. یه برادر دارم از خودم یک سال کوچیک‌تره که اون هم در آمریکاست و خیلی آدم موفقیه، باهاش هیچ رابطه‌ای ندارم. یه برادر دارم 12 سال از من کوچیک‌تره و اون هم تقریبا رابطه‌ای ندارم چون اون هم با مادرم زندگی میکنه. اومدم اینجا به این امید که من پی‌اچ‌دی‌م رو میگیرم و در حینش درس میخونم برای USMLE، برای امتحانهای بورد که وارد رشته روانپزشکی بشم. متاسفانه وقتی اومدم اینجا افسردگی شدیدی گرفتم، چوری که حتی فکر سویساید داشتم یه مدت. خیلی رو خودم کار کردم، خیلی همون دوستایی که تو ایران داشتم هم کلن از دست دادم و چون خیلی مشکل سوشیالایز کردن دارم، نتونستم دوستی پیدا بکنم. اضطراب شدید. من الان 2 ساله دارم تلاش میکنم که درس بخونم، نمیتونم، چون این درس ها اولا خیلی زیاده از موقع فارغ التحصیلی من، خیلی گذشته، من اینا رو فراموش کردم با این که هوشم زیاده، ولی اینجا دیگه هوش کار نمیکنه. من تمام زندگیم روی هوشم چیز کردم، حساب کردم، ولی اینجا دیگه واقعا باید بشینم و درس بخونم. تا میام کتاب رو باز کنم اضطراب شدیدی منو میگیره، همش پستپون میکنم به بعد، حالا فردا، حالا فردا. من 2 ساله دارم این کار انجام میدم و عمرم داره میگذره، چون من وقتی که پیشتیم تموم بشه، گراجویت بشم، من چون که گرین کارت اینا ندارم، به ویزا هستم، بعد یا برم سر کار یا برگردم ایران. اگه برم سر کار که دوباره این مسئولیت دوباره همینطوری، این پیشتی شاید هم بیشتر، و عمرم داره همینجوری میگذره و احساس میکنم که خیلی حیفه، چون من هم استعدادش رو دارم، هم زبان خیلی خوبی دارم، همان این که خب یه پی‌اچ‌دی از آمریکا دارم. احساس میکنم حیفه، ولی اصلا نمیتونم بخونم. یعنی من تا کتاب رو باز میکنم یک استراب شدید، وسواس خوندن دارم، هر دفعه 1 ساعت طول میکشه، خستم میکنه و کارم همه شده ناراحتی. اینه که من به شما، البته من پیش مشاور میرم، این مدت زیادیه که میرم، ولی مشاور رزیدنت های روان پزشکی خود دانشگاه من هستم و واقعیتش اینه که چیز زیادی نمیدونن. یعنی من الان که برمیگردم عقب نگاه میکنم، یعنی حالم زیاد خوب نشده.
کدوم منطقه زندگی میکنی؟
نیویورک هستم.
آره. ببینید عزیز، اولا نظرتون در یکی 2-3 زمینه بسیار درسته. اولا بهره هوشی فوق العاده زیادی دارید و با اون هوشتون خودتون رو تا اینجا کشیدید، ولی به نظر من اون مراحل آخر رو که قرار بوده بتونید شکفته بشید رو به هر حال با مخصوصا انتخابی که در جهت رشته درسی و کاری کردید، در حالی که علاقه به چیز دیگه داشتید، اون تیکش رو چراییش هم نمیدونم، وارد بحثش هم نمیخوام بشم، خرابش کردید. ولی اگر من حرف،
من اجازه دارم یه چیزی بگم؟
حتماً، حتماً.
من سر کنکورم اونقدر کتک خوردم که من اصلا برقه انتخاب رشتم رو ندیدم. من پدرم و درمان آدمایی نبودن که دست منو باز بذارم برای چیزی.
نه اونو متوجه. نه ببخشید، قصد من دوره دکترای یا پزشکیتون نیست، دوره دکترای اینجا که آمدید و رفتید توی ماجرای دارو برای من سوال هست. یعنی اونجا انتخابتون رو متوجه نمیشم و به هر حال ولی گفتم نمیخوام وارد بحث بشم. من فکر میکنم شما راه دومی هم میداشتید. اگر البته من فکر میکنم اگر شما با نیت اینکه بری روانپزشکی بخونید میتونستید تأکیدتون رو، حالا از ویزای دانشجوی استفاده میکنید، تأکیدتون رو میذاشتید روی گذروندن امتحان ورود، به هر حال گذروندن پزشکی به دلیل اون انگیزه و توانایی که در شما میاد موفق میشید. بعدم یه راه دیگری داشتید و اون راه دیگه این بود که بری روانشناسی بخونید. درسته که روان پزشک نمیشد، بعد اون کار رو بعدن میتونستید انجام بدید، ولی میتونستید فرض بفرمایید شما توانایی اینو دارید ظرف 2 سالی حتی 3 سالی دکترای روانشناسیتون بگیرید، یعنی پی‌اچ‌دی روانشناسی بگید با رغبت و رضایت فراوان، و از اون طریق وارد کار بشید. حالا میرسم به مسئله ویزاتون، و بعدش اگه روزی دلتون خواست همچنان میتونید رای دانشکده بشید. ولی اگر شما پزشک باشید، روانشناس هم باشید، درسته روان پزشک نیستید ولی هم پزشکید هم روانشناس، و در این باره مشکل و مسئله پیدا نمیکردید. آخرش این بود که به هر حال برخی تازه از ایالت ها شاید میتونستید با گذراندن امتحان عنوان پزشکی خودتون هم داشته باشید، یا گذراندن دوره، یا اصلا میرفتید دوره 3-4 ساله روانپزشکی رو هم کنار کاراتون ازش استفاده میکرد، یا اصلا رها میکردید. شما که با پزشکی مسئله دارید، این قسمت دارو رو هم میذاشتید کنار. هنوزم به نظر من دیر نشد. حالا بهتون میگم چرا. برای اینکه شما 2 تا بال دارید که اگر این 2 تا بال هر کدوم شکسته باشه ما باش گرفتاریم. بال اول شما بال الان علمی شماست، یعنی گرفتن یه مدرکی که باش راحت باشید و شغل و کارتون رو دوست داشته باشید، و در شما با وجود اون زمینهای افسردگی من شور و شوق و اشتیاق روانشناسی یا روانپزشکی رو میبینم. و بار دوم مسئله روابطتون هست که این روابط حالا که با جنبه خانوادگیش به هم ریخته است، قرار هست که یک کسی تو زندگی شما به عنوان حالا همسر یا هر چیزی نزدیک به اون وجود داشته باشه و معلومه که این دوتا بال به یه بدنی احتیاج دارن که اون بدن آسیب دیده است، ولی ما در دنیایی هستیم که اون آسیبا رو میتونیم برش فائق بشیم، هم با رفتن سراغ گذشته و ترمیمش، هم با کاربرد اون چیزی که علم و عقل و واقعیت هست در دنیای امروز، و درست مانند برخی از اوقات بستن یک در اتاق که حالا اگر اون اتاق به هم ریخته است کسی رو از اون خبری نیست، میتونید انجام بدید تو عمل کنید. یعنی من شما رو حیف میبینم، اگر اینجا بودید خب کمی فرصتهایی رو من داشتم متاسفانه برای که هم دوستانی رو با شما درگیر کنم، برای که حیفید، یعنی شما یه گلی هستید که دارید پرپر میشید و من اون رضیتم میکنه و علت پرسش من این بود که اگر اینجا باشید، بعدم به هر حال راههایی هست و میشه برای که ارزشش رو داره که شما یه کاری بکنید که از نظر اقامت و ماندن مسئله و مشکلی نداشته باشید. اینه که ببینید، آیا البته 4 سالی اگر اینجوری است گذشته از این ماجرا، یعنی دوره دکتراتون، یعنی چقدرش رو پیش آمدید، برای که اینجوری که توصیف می‌کنید که به این زودیا شاید تموم نشه به خاطر بی‌علاقگی نسبت به خوندن درس و گذراندن امکانات مشکل دارید.
اصلا دوست ندارم، ولی یه چیزی که جالبه اینه که من هم توی دوره پزشکی هم الان همچی جزء شاگردای خیلی خوب بودم، یعنی درسی نمیخوندم واقعا، من همخونم میگفت به اندازه یک دانشجو فوق دیپلمم درس نمیخونه، ولی همیشه نمره هم خوب بود. الان هم کارم خیلی خوبه و استادم از من خیلی راضیه، جوری که میگه من میخوام تو اینجا نگه دارم بعد از فارغ التحصیل، من میخوام تو اینجا استخدام کنم. من 4 سالش الان تقریبا خوندم، 1 سال الی 1.5 سال مونده که پی اچ دیم رو بگیرم تقریبا، یعنی دیگه چیزی نمونده.
خب شما چرا نمیاد؟ شما چرا نمیاد نصب کنید؟ چرا شما نمیاد از همون یکی از اون راه ها همونه؟ بس کمک اون استاد واقعا استفاده کنید. ببینید شما انگیزه میخواید عزیز، انگیزه و هدف میخواید. شما اگر بتون انگیزه و هدف بدن رفتید. شما بیاد موضوع رو اینجوری بهش نگاه کنید، اصلا بحث خیالی نیست. شما بیاد که بگید که من در حالی که دارم این دکترام و پی اچ دیم رو میگیرم میخوام برم پی اچ دی روانشناسی هم بگیرم. من شما میگم شما 2 سال اون رو میگیرید. 2 سال
من عاشق روانشناسی هستم و من اصلا نمیدونم چرا به ذهنم نرسید موقع اپلای کردم، من نمیدونم.
الانم دیر نشده عزیز، یعنی شما الانم با توجه به توانایی هایی که دارید به نظر من دوره روانشناسی رو در یک، چون هدف من گرفتن مدرکه و دادن دست شماست برای که شما دانش دیگری دارید که به کمکتون میاد، پس شما به نظر من به راحتی حتی در یه دوره 2 ساله روانشناسی میتونید موفق بشید. من اگر اینجا بودید جان،
2 ساله میشه
پی اچ دی، شما با ویژگی پزشکی که دارید و این کار دکترایی که دارید به انجام میرسونید کنار اون میتونید این کار رو بکنید، یعنی میتونید هر دوتا پی اچ دی رو داشته باشید. من در شما این توان رو میبینم. من ببینید عزیز، شما به دلیل انگیزه میخواید و هدف، و الا اولا استرابتون میره کنار، برای که اون انگیزه و هدف یه هیجانی در شما بیار به وجود میاره که استرابتون رو در حقیقت خاکستر میکنه، و اون آتش وقتی خاکستر بشه شما تمام توان و نیروی خودتون رو دارید. به نظر من شما ببینید مؤسسات اونجا هستن، اصلا دنبال این که یه دانشگاهی باشه که اکردیتد باشه، ولی دانشگاهی که معتبر باشه رو به دنبالش نرید، برای که بتونید هر چه زودتر این کار رو تموم کنید و ضمناً از اون استاد کمک بگیرید، و البته راه‌های دیگری هست که بتونید مسئله اقامت خودتون رو در اینجا به نوعی تثبیت کنید. حیف شماست، حیف شماست، برای که من میبینم زیر اون فشارها با اون کودکی که برای من گفتید رسیدن به اینجا فقط از یک آدم استثنایی که 1 در 10,000 یا 1 در 100,000 برمیاد، و به همجاست که اصلا من مشکلی نمیبینم. عامل زمان رو هم بذارید کنار، چون مسئله سن و سال شما اصلا همیه، از نظر من شما 23 ساله اید، آخر کار بعدا 10 سال رو اضافه میکنیم.
نه من راستش اصلا مشکل سن و سال ندارم، چون من از خیلی پایین شروع کردم، من آدمی بودم که 18 سالگی در
حالا بذارید ازتون یه خواهشی بگم، روی خط باشید بذارید کمی بیشتر با هم صحبت کنیم، اگر مطلبی موضوعی ذهنتون رو مشغول میکنه یا باش مسئله دارید لطفاً با من در میون بذارید، روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتونم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
میخوام قراردادمونو با شرکت تلفن فسخ کنم.
چرا؟ چون زیادی با مامانم حرف زدم؟
نه عزیزم، میخوام تلکام هاوس لندلاین رو بگیرم.
تلکام هاوس لندلاین دیگه چیه؟
با این سرویس مکالمه با سراسر آمریکا و کانادا فقط یه سنت در دقیقه است.
تهران و اسرائیل چی؟
تهرانم هر دقیقه 4.9 سنت و اسرائیل هم 1 سنت.
میشه مامانم از هر جای دنیا زنگ بزنه ما پولشو بدیم؟
بله، اونم هر دقیقه 1.9 سنت.
موبایل ایران چنده؟
موبایلم 9.9 سنت. همه اینا ماهیانه فقط 20 دلار.
1-800-818-7000. افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818-345-4251 818-345-4251.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می‌شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو هم‌اکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم به شما بگم که من هم خیلی خیلی علاقه دارم ولی راه رو بلد نیستم. یعنی الان من خیلی راکت شدم، اصلا دوست ندارم کاری که دارم میکنم، خوب انجام میدم ولی دوست ندارم، همینجوری که شما گفتید. من میتونم از شما خواهش کنم که یه راهنمایی کوچیک به من بکنید که من چطور میتونم که همزمان هر دو تا کار بکنم، یا باید اینجا رو ول کنم برم سراغ یه چیز دیگه؟
ببینید عزیز، اولا من معتقد هستم که این رشته رو رها نکنید. برای اینکه ببینید، یه آدمی با ترکیب شما همینقدر که مقدار با اون زمینه پزشکی و بعدن کاری که در مسیر داروها دارید، اگر روانشناسی رو هم بخونید، بسیاری از درهای دیگری به روی شما باز میشه، حتی یه زمینه‌ای پیدا میکنید برای تدریس. ببینید اینا رشته های مرتبطند ولی فعلا با هم مختلفند، و اگر یک کسی در این زمینه توانایی داشته باشه و آگاهی های لازم رو داشته باشه، میتونه اونها رو آنگونه که درسته وصل کنه. به همین جهت است که من فکر میکنم شما در این دو رشته‌ای که هم اکنون یکی مدرکشو دارید دومی دارید میگیرید، احتمالا میتونید به هم بریزید. من از نظر روانی با توضیحاتی که دادید خوشحال نیستم از آنچه که شنیدید. گذشته هم در گذشته رفته، الان شما میتونید برید در همون نیویورک تشریف دارید که فراوونن، برید سراغ اینترنت و ببینید مؤسساتی که دوره فوق لیسانس و دکترا میدن و دکترای فرض کنید پی اچ دی یا سایکتی روانشناسی میدن یا پی اچ دی، فرقی برای یادم از شما نمیکنه، برای که اون کار رو به راحتی میتونید انجام بدید. ببینید اولا شما رو مطمئنا میپذیرن، یعنی از این بابت اصلا مسئله ای نیست، و ببینید که کدامشون یه حداقلی از اعتبار رو یا کردیبیلیتی رو یا اکریدیتیشن رو دارن که حداقل در ایالت نیویورک یا اصولا در کل امریکا پذیرفته شده است. وقتی یک کسی با سابقه شما و اون مثلا مدارکی که دارید و تجربه‌ای که دارید روبرو بشه، به هیچ وجه شما رو برای قبول کردن دوره دکترا با اشکالی همراه نمی‌بینن، و به دلیل اینکه یه مقدار آزادی عمل پیدا می‌کنید، به ویژه در چارچوبی کار بکنید که مقدار به همین دو رشته‌تون مرتبط، یعنی درسایی که شما برمی‌دارید در چارچوب مقدار فرض کنید جنبه‌های مرضی روانشناسی باشه یا به هر حال جنبه کلینیکال داشته باشه، اون بک‌گراند شما خودتون سر کلاس‌ها یا ارتباط با استادا خواهید دید که از اونا در اون زمین‌ها بیشتر می‌دانید و خود این سبب میشه که کارها رو برای شما بسیار تسهیل کنه و ظرف مدت کوتاهی همراه با پایان دادن اون پی‌اچ‌دی تون یکم به آخر برسونید، حالا با کمی فاصله. اون وقت است که وارد یه حریمی میشید که دوست دارید و بهش علاقمندید و تیپ شما به دلیل آسیبای کودکی معلومه که در این زمینه علاقه ویژه‌ای داره و آگاهی ها از یه طرف هم به خود شما کمک میکنه که اصلا با موضوع به گونه دیگه برخورد کنید. اگر توجه کرده باشید قبل از اینکه ما به این گفتگوها برسیم، من به این نکته مهم اشاره کردم که ما برای آنچه که بر سرمون آمده یا باید بریم کودکی رو درست کنیم یا باید بزرگسالی رو به گونه ای اداره کنیم که دیگه کودکی آنچنان تأثیر روش نداشته باشه و البته همه این کارها رو میشه انجام داد. آموزشی که شما میبینید میتونه بسیار بهتون کمک کنه که از راه دوم برید و ضمناً با توجه به انتظارات و یا اون ریکوایرمنت های این کار شما رو در چارچوبی در ارتباط با استادانی قرار میده که میتونید با اونها هم به عنوان یا کسان دیگه به عنوان کار روان درمانیتون هم به عنوان جزی از گذراندن ساعتهایی که باید پر کنید به شما کمک بکنه. و من فکر میکنم ممکنه 6 ماه یک سالی تأخیری در جهت رسیدن به این هدف ها در شما به وجود بیاد، ولی برای شمایی که به همه راه رو آمدید و این قسمت هست که شما رو از چاه به راه میرسونه، دلیل نداره که این یک سال یا چیزی از این قبیل رو در حقیقت انجام ندید. شما چهار جان
فکر نمی کردم بشه دو تا رشته رو با هم خوند، چون که یکیش باید احتمالا مکاتبه‌ای باشه. یا
نه نه، اولا بسیار از وقت دانشکده هستن که هفته یه روز دو روز هستن. شما مثلا فرض کنید که ممکنه به شما بگن مثلا دانشکده هستن که درس‌ها رو فقط شب دارن یا شنبه و یک شنبه دارن و اصلا جنبه مکاتبه ای نداره، نه اینترنت نه مکاتبه ایه، یعنی کاملا دانشکده های برپایی هستن. الان در شهر ما لس آنجلس هم از این دانشکده ها فراوانن. بعدم هفته یکی دو روز شما رو میخوان و شما میتونید برنامه‌تون رو تنظیم کنید.
بله،
یعنی بعدن دلیل نداره که در این زمینه کوتاه بیاد. حیفتون عزیز، شما اصلا نمیتونید بگذارید. و بعدم گفتم ببینید، شما اگر فقط این بدن رو و این یک بال رو درست کنید، بال دومم به غیرت میاد خودش رو میکشونه و من اصلا تردیدی ندارم. یه آدمی مثل شما همطور که اشاره کردید واقعا یه مقدار گم و گیج بودنتون به دلیل ضربه ها و به دلیل تاریک بودن دور و برتون بوده، ولی همینقدر که چراغ روشن بشه دیگه در یافتن راهتون مشکل و مسئله نخواهید داشت.
بله،
به همین دلیل که اگر بازم در این زمینه با موضوع و مسئله روبرو شدید میتونید به دفتر منم تلفن کنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. هیچ احتیاج نداره رو خط رادیو تلویزیون بیاید، برای اینکه اگر بتونم کاری بکنم برای شما حالا که در نیویورک تشریف دارید و یا مشورتی داشته باشید با کمال میل، برای که از در من یک کمی نشون دادن راه به یادمی مثل شما رسوندن هزاران هزار نفر به هدف و مقصودی است که تو زندگیشون دارن و حیف است که شما این گونه بیراه بیافتید. تلفن دفتر من 310-273-76-36 هست.
بله، خیلی ممنون.
بچه جان بفرمایید.
توجه به این تنفری که من از این درس های پزشکی دارم و واقعا وقتی کتاب رو باز میکنم دوست ندارم بخونم و این استرابی که دارم، احساس گناهی که من همش دارم که درس نخوندم.
نه ببینید اولا صبر کنید. اولا شما بگید که امروز من خدمتتون عرض کنم، شما امروز پامیشید میرید یه چیزی که دوست دارید میخورید به عنوان پاداش این که زرنگ بودید درس نخوند، بی خودی این بازی رو بذارید کنار. درست احساس گناه یعنی چی؟ زنده باد من باهوشی که درس بی خودی نخوندم، زنده باد من باهوشی که نمیخوام درس بخونم. اصلا ببینید، شما دارید یه باری رو که تو سرتون گذاشتن، این صداهایی که شما دارید میشنوید، این اینر وایس، این ندای درونی که شما الان دارید که با شما اینجوری حرف میزنه، اصلا صدای شما نیست. این صدای یه غریبه بیمار کمدانی است که زور رو به کار گرفته و اینا رو تو مغز شما فرو کرده. اینا اصلا صدای شما نیست.
کجا میاد؟ چون اینا خیلی آشناه
برای اینا پدر و مادر شما.
بله، از بچگی به من میگفتن خاک بر سرت، بدبختی تو، هیچی نمیشه.
دقیقاً عزیز، ببینید من اصلا تمام بحثم درباره این گرگ درون و این سگ درون دقیقا همینه. یعنی ما به جای این که یک دادگاهی باشه که عادل است و منصف است و مهربان است و مربی است و راهنماست، خودمون گرفتار یک بیدادگاهی میشیم که یک قاضی بیرحم بیشرم بیمار ظالمی در اونجا نشسته که فقط میخواد حتی به دلیل خوبی هم انسان رو تنبیه کنه. و روزی که کسی اون سابقه کودکی رو داشته که شما داشتید، از نظر من خطرناکترین چیزی که در زندگی شماست اون صداهای داخلی شماست. یعنی یک کسی با تمام اون سیما رو قطع کنه، یعنی تا زمانی که شما اجازه بدید که گفتگو و مکالمه داخلیتون وارد صحنه بشه، در حقیقت به یه عده که ظلم کردن در حال نادانی و بیماری اجازه دادید که تو کارتون دخالت کنن. و به همین جاست که من اصلا در جهت عکسم، یعنی یه روزی که شما اومدید دیدید که مثلا یه دو ساعتی است که هیچ کاری نکردید، بگید حالا این شادی داره، این جشن داره، این سلیبریشن داره و میخوام حالا برم این کار یه بستنی هم برم، الان پا میشم میرم یه بستنی به افتخار خودم میخورم چون لج کردم درسمو نخونم. به دو دلیل، یکی این که شما از این طریق نشون میدید که اون صداها براتون بی‌معنی است، یعنی فقط بهشون میگید خفشن، فقط میگید خفشن. و دوم این که با یه چنین حرفی که میزنید دیگه اون فشار رو برای بخون و باید میخوندی و خوب نفهمیدی هم نخواهید داشت. شما اصلا باید بدونید من شعاری که در ایران داشتم برای که افرادی مانند شما رو فراوون داشتم، من یکی از شعارهایی که در دانشگاه داشتم خیلی هم جدی پاش ایستاده بودم این بود که بخوانید و نفهمید. میگفتم من از دانشجویی که بخونه و بفهمه خوشم نمیاد، نمرم بهش نمیدم، فقط به من نشون بدید خوندید و نفهمیدید. من شرطم نفهمیدنه، برای که این بار رو این که ما باید بفهمیم رو باید از صحنه ذهن بیرون کرد. این یه گرفتاری فرهنگی ما بود که ما به خاطر همون کتاب نمیخونیم. اگر شما میامدید میگفتید که من حافظ رو خوندم یا مولانا رو خوندم یا یه کتابی رو خوندم یا کتاب حتی از یه فیلسوف رو خوندم، یا خدا اینا کرد اگر میگفتید من کتاب آسمانیم رو خوندم، فریادها بلند میشد که تو یه وجب بچه، تو یه علف بچه، تو چیزی میفهمی؟ بزرگان جهان سر همون نقطه اول و کلام اول موندن از این مزخرفات. و بعدم تازه این یه پشتی داره، یه معانی داره، یه مفاهیمی داره. یعنی اینقدر این فریب و دروغ بیمارگونه رو در فرهنگ ما جا انداخته بودن که ما یا کتابو می‌خریدیم برای کتابخونه یا برای تزیین یا گذاشتن سر سفره، یا اگر کتاب آسمانی بود یا برای تبرک بود یا بعداً با سر مرده‌ای که نمی‌فهمید بخونیم. چون مرده معلومه می‌فهمه این کتابو، ولی زنده نمی‌فهمه. و بنابراین اونجا باید خوندش. به همین جهت بود که شعار من این مقدار من شعار داشتم یکیشین بود: بخوانید و نفهمید. بخوانید و نفهمید. برای اینکه یه دفعه دانشجو احساس کنه من باید فقط بخونم، بعد از اینکه بخون می‌فهمید که می‌فهمه. دیگه احتیاج نداره که کوشش کنه بفهمه.
درسته. آقای دکتر، من اگه اجازه بدید من فقط یه فکری که همیشه میاد تو ذهنمو به شما بگم. حالا از جدای از این که از بچگی همش من مقایسه شدم و الان همیشه خودم رو مقایسه میکنم، این بماند، ولی فکری که میاد تو سرم اینه که مثلا نگاه کن فلانی امتحاناشو داد الان رفته فلان رشته رزیدنسی و من خوشم از این آدم خیلی بالاتره، توانایی بالاتر، پس چرا من نمیتونم؟ من تنبلم.
اولا ببینید روزی که تو زندگیتون مقایسه کردید دو تا احتماله: یا خودتون رو بالاتر از اونا میبینید یا پایین‌تر. ای بالاتر صبر کنید، ای بالاتر بدونید وحشت از این که از اون بالا میافتید و اون بالا نمیتونید بمونید و اینا به شما حسادت میکنن کار دستو میده، ای پایین‌ترید که احساس حقارت و بدبختی میکنید. مقایسه خطرناک‌ترین کاره. این کارو با شما کردن شما با خودتون نکنید. من بارها عرض کردم وقتی بچهای من کوچک بودن اگر میامدن میگفتن ما مثلا ای گرفتیم، 5 تا شاگرد دیگه هم ای گرفتم، میگفتم یک دفعه دیگه راجبه دیگران من حرف نمیزنم، من راجبه شما حرف دارم. مقایسه هرگز نباید کسی رو با کسی مقایسه کرد. این شماره یک. دوم این که خوش به حال اونا، چه خوب یه عده دوست آشنا داشتید، انسان بودن و تو زندگیشون موفقن، خوش به حالشون، از این بابت هم خوشحالم. به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ الان یه عده بچه به این دنیا اومدن یه سالشونه، میخواید ما من شما براش گریه کنیم؟ نه فهم داره، نه شعور داره، نه سواد داره، نه میخونه، نه مینویسه، نه رانندگی میکنه، بدبخته.
نه یعنی به خودم میگم پس میشه و خیلی راحته، پس من تنبلم.
خیلی خوب، پسم اصلا این منم تنبل، زنده باد من تنبل. ببینید شما بازی در میارید برای که بعدن خودتون رو تنبیه کنید. شما داستان تنبلی رو
خلاص خب موضوع اینه که اگه من حتی این کارام بکنم بعد میگم من چرا فلان دانشگاه نرفتم فلان دانشگاه برم
میگم فایده ای نداره عزیز. این اگر یک کسی با انتقاد تو وجود شما نشسته فرقی نمیکنه. شما وقتی هم که خوب شدید بعد میذارید تو سرتون که تو خروره داشتی حالا فکر کنید چی شدی حالا میمیری میری مثلا هزار تا مزخرف دیگه سروارتون میکنه. من اصلا حاضر نیستم نه کسی به من بگه تو بدی نم میپذیرم از درون به خودم بگم بدم. من همینم که هستم. Take it or leave it. ببینید پذیرفتن خود self acceptance مشکل شما اونه. این منم تنبل بیکاره چنین چنان هر چی هستم. This is me. میخوای بخوای میخوای برو نمار کاره. به من اگر لازم شد زنگ بزنید با هم صحبت کنیم. خودتونم از
خیلی ممنون
ازتون. ممنونم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین سه شنبه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری و دکتر مازیار جاوید از مرکز پزشکی زیبایی و تندرستی امودرم در مورد روش‌های زیبایی و جوانسازی پوست و بدن توجه فرمایید. سه شنبه 12 ظهر.
مباشر مباشر
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است. با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
داشتی از ارتباط دندون و قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه که مهارتش تو این کار زبون زده همه است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی شنبه پنجم ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هول سام چویس و تیکت ماستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم یا آقای دوستانی که در ایرواین هستن و یا شاید شهرهای دیگر که روز یک شنبه 22 اپریل کنفرانسی تحت عنوان حال و آینده ایران یا نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی ایران و اجتماعی ایران خواهم داشت از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر اروان هست. همچنین کنفرانسی در روز یکشنبه ششم می در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو دارم تحت عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق. از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از اسپانیا و بارسلونا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا خواهد کرد، و یکی هم به آلاسکا از ونکوور کانادا که از 20 جولای آغاز شده تا 27 جولای. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دوستان، بخیر آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالم راجع به پسر 7 سال و نیمم هست که کلاس دوم ابتدایی هستش، که ما حدود 4 ساله اومدیم به آمریکا و وقتی اومدیم پسرم پریسکول بودش و کیندرگاردنش و کلاس اولش رو میتونم بگم که تقریبا خیلی دوست زیادی توی مدرسه نداشت، و الان که کلاس دوم هست به خصوص به خاطر برنامه افتر سکولی که داشت، خب خیلی در واقع سوشال سکیزش خیلی بهتر شده، مسئله زبان داشت قبلا که الان کاملا دیگه حل شده، و حس میکنیم که اون مسئله مهاجرت و در واقع تطبیق خودش، تطبیقش با بچه های اینجا به حدود خیلی، به اندازه خیلی زیادی حل شده.
ببخش عزیز، اولا تو 4 سال قبل بین 2 تا 4 سالگیش در ایران چطور بود؟
خیلی بچه برونگرایی نبود که بگم که مثلا با اومده بود به اینجا خیلی عوض شد.
میخواستم اونو مطمئن بشم. و تنها فرزند شماست درسته؟
بله.
اوکی. دوم این که وقتی اومدید اینجا درسته که در کودکستان و سال اول اونقدر اجتماعی نبود، ولی اگر تو محیطای خانوادگی و دوستانه و تو پارک و اینا میرفتی چی؟
محیط خانوادگی ما متاسفانه هیچ بچه‌ای تو فامیلمون نیست. ایشون هم با بزرگترا در واقع بزرگ شدن و بزرگترا مثلا
بعضی وقتا چرا هیچ کاری ندارم، فقط خواستم ببینم اون موقع اجتماعی اونجا میدیدش یا نه. حالا اگر یه بچه پیدا میشه،
بچه برونگرایی نبودن، همه هم به خصوص حالا فامیل و اینا که خیلی بعضی وقتا انتظار دارن که بچه ها مجلس ها رو انترتین بکنن، همش میگفتن چقدر این ساکته، چرا اینجوریه، مثلا خجالتیه. اوکی. خیلی برچسب خجالتی میخورد پسر من.
اوکی عزیزم، من متاسفانه، چون متاسفانه شما نفر ششم هفته ما بودید، امروز رسید ولی کم بود. چه خبر؟ حالا مشکلتون چی هست؟
الان فقط سوالی که داشتم اینه که ما الان دنبال این هستیم که خونه بخریم. میخوام ببینم چقدر مهم هست که ما حتما این ایشون رو توی همین مدرسه که الان داره میره نگه داریم، و آیا اگه بخوایم مثلا منطقم عوض بشه که مدرسهش عوض بشه، آیا خیلی تاثیر بد میتونه روش بذاره؟
خب سوال من از شما اینه که عزیز، چقدر الان اونجا روابط دوستانه و صمیمانه با بچه ها یا یکی دوتا بچه پیدا کرده، یا اصولا اونجا خوب و خوشه و با همه یه جوری کنار میاد؟
اینجا الان یه دونه خیلی دوست در واقع بست فرند داره که خیلی خونهشون هم رفت آمد داریم، خیلی باش خوبه. دومیش چون به ایرانی نیستن ولی با پسرش، یعنی با بچهشون خیلی خوبه، باز خیلی رابطهش خوبه، ولی خب ما رابطه خانوادگی نداریم. میتونم بگم دوتا خیلی دوست خوب داره، و توی مدرسه‌ش هم خب با همه خوبه، یعنی توی محیط مدرسه خیلی خوبه.
وقتی دوست اولی که اشاره کردید ایرانی بودن اونا؟
بله.
خب وقت شما اگر بخواید یه جایی برید و خانه‌ای بخرید، یا کدوم منطقه، چقدر فاصله دارید از اینجا و چقدر این موضوع براتون
ما مهم؟ اگه بخوایم جایی بریم، جای دوری نمیریم که بخوایم رابطه خانوادگیمون تحت تاثیر قرار بفهم، مدرسه‌ش عوض میشه.
خب آیا تو همون منطقه‌ای که مدرسه‌ش هست خانه مناسب نیست؟
چرا، ولی یکم بعد مجبوریم در واقع خونه کوچیک‌تر بخریم، یا اینکه یعنی میتونیم، منتها میخوام ببینم what is the cost.
حالا اگر فرض کنید یه صحبتی بشه به جایی بپردن که بچه رو نگران کنید، که مثلا ما مدرسه رو یه جای دیگه بذاریم، فکر کنید واکنشش چه خواهد بود با شما؟
واکنشش خوب نیست، میگه نه نمیخوام. اصولا خیلی دوست نداره تغییر، حتی مثلا یه جایی قراره بریم، یهو میگیم یه جای بهتر بیا بریم که قبلا خودشم خیلی دوست داشت، میگه نه قرار بود همونجا بریم. مثلا خیلی دوست نداره یه پیشنهاد جدید بهش میدیم، اصلا استقبال نمیکنه.
خب ولی فکر میکنید که شما از مدرسهش راضی، یعنی صبح خیلی مشکلی برای بردن مدرسهش ندارید یا اصلا
نه؟ نه مدرسهشو خیلی دوست دارم، منتها خب مشکل صبح بیدار شدن از خواب داره، ولی نه در رابطه با مدرسهش نیست، مدرسهشو خیلی دوست داره.
ببینید عزیز، برای بچه‌ها تو این سن و سال مهم هست ولی خیلی مهم نیست. ولی اگر شما فرض بفرمایید، چون اگر حرف شما درست فهمیدم شاید اینجا یه ذره منطقه گرانتری است،
بله،
و بنابراین خانه کوچکتری پیدا میکنید، ولی یک افزایش قیمتش رو نگاه کنید به هر حال. و بعدم ببینید خیلی از اوقات ما خونه رو که برای خودمون نمیخریم، برای دیدار دیگرانی که دوستشون نداریم میخریم. من فرض بفرمایید اینجا یه خونه میتونید بگیرید با 2 اتاق خواب یا 3 اتاق خواب، اونجا دیگه 3 اتاق یا 4 اتاق خواب، اون خواب اتاق خواب اضافه شو چیکار کنید؟ تازه معمولا مهمون بهتون میرسه که میتونه برخی از اوقات خوب نباشه. من فکر میکنم اگر 2 ساله الان اینجاست یا 3 سال و نیم شما تو اون منطقه بودید، یه 2 سالی هم هست که تو این مدرسه هست، امسال هم که تموم بشه، اگر خودش ترجیحش رفتن همین مدرسه هست و با بچه ها دوسته و ضمناً یه ارتباطات خانوادگی هم برقرار کردید، اون آدم ها در حدی که شما میدونید فعلا اونجا میمونن،
بله،
من فکر میکنم بچه تک هم هست به این راحتی هم ارتباط برقرار نمی کنه و این رفتن ممکنه هم غم از دست دادن اونا اذیتش کنه، هم تا بره دوستان تازهی پیدا کنه مسئله داره، بعدم شاید هم پیدا نکنه یا از لجش پیدا نکنه. من بیشتر ترجیحم این است که همونجا بمونید و یه مقدارم بیشتر، چون ببینید عزیز، هم یه مقدار فرزند شما اونقدر اجتماعی نیست، هم بچه تکه، تمام وقتای آزادش رو با دوستاش پر کنید. یعنی فکر نکنید کنار شما و همسرتون بودن امتیاز بزرگی نیست. بچه‌های کنار ما میآموزن کم، ولی با استراب و نگرانی و آمادگی برای هم انحراف هم برای در حقیقت فاصله گرفتن و شکاف. در حالی که اگر شما اون رو با دوستانش همراه کنید، به ویژه این که اصلا با اونا باید بزرگ بشه، بعدم باید با اونا زندگی کنید. شما اگر یه پسر 16 ساله یا 20 ساله یا 24 ساله داشت باشید، با کی میخواد بیاد تو بری؟ با بچه ها، پسر ها و دخترهای همسن و سال خودش و کمی کوچکتر و بزرگتر علاقه آنچنان به پدر و مادر و بقیه نداره و محور و مرکز زندگیش هم ما نیستیم، بلکه اونا هستن. و به همین جهت من فکر میکنم شما اگر برنامه‌اش رو با دوستان خوب پر کنید و گفتم با های ایرانی با موضوع برخورد نکنید که این پسر ما باید با ما باشه، نه، پسر ما قرار است پسر ما باشه ولی مثل اتومبیل باشه که هر جایی که لازمه بره تا اینکه در خونه بچسبه یا ما کنارش بشینیم و با او باشیم. اینی که من فکر میکنم اگر واقعا تفاوت 10-20% قیمت هست، شما خودتون رو خیلی چیز نکنید، عرض کنم که گرفتار نکنید، یه ذره خونه کوچیکتر، یه خونه در حقیقت محدودتری، ولی عوضش فرزندتون اونجاست. ولی اگر واقعا یه امتیازیست به سر مسئله کار شما و همسرتون یا چیزهایی از این قبیل، خب اونم میتونید به حساب بیارید. ولی اگر فرزندتون واقعا مقاومت و مخالفت میکنه، من فکر نمی کنم بعد از این همه مراحل و شما مهاجر و آمدن و بچه‌ای که مقدار روز پیدا کرده، واقعا دو مرتبه زیر پاشو خالی کنید. و مدرسه مهم عزیز، اینا بالاخره با دوستای مدرسه هستن، ماجرای شنبه و یک شنبه یه نوع دیگه از دوستیاره به وجود میاره، ولی مدرسه مهمتر است. این که من فکر کنم بیشتر کوشش کنید همون جای چیزی رو پیدا کنید، با خانه کمتر راضی بشید، نه از نظر قیمت بلکه از نظر اندازه، که اونقدر میتونه مهم نباشه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
مطلبی بود، خوشحال میشم بفرمایید، در خدمتتون.
خیلی ممنون آقای دکتر، من جواب سوالم گرفتم.
شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
موج مجزه به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس